بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام و رحمت بر خدا، رحمت خداوند بر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. بسیار خوشحال و خرسندیم که باز هم در خدمتتون هستیم با برنامه راه و بیراه، برنامه‌ای که چند هفته است که داره محضر حضورتون ارائه میشه و ان شاءالله این هفته هم مطالب جدیدی رو ارائه خواهیم داد و با ما همراه باشید تا ساعت 22 ان شاءالله میهمان منازل شما خواهیم بود. طبق معمول هفته‌ای گذشته در این برنامه در خدمت استاد یزدانی هستیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد بزرگوار. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه يعود و الصلاة و السلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على آل من غیب و شهود سیما الحجت ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که باز همین شب بتونیم برگی دیگه از جنایات وهابیت و از اعتقادات باطل اونها و از دشمنی اونها با اهل سنت ورق بزنیم و به هر حال بتونیم باز هم چهره اینها رو برای مردم، برای مسلمان ها و برای سایر ملت های بشری به هر حال روشن کنیم. خدمتتون هستم.
متشکرم از شما استاد یزدانی. ان شاء الله که این چنین باشه و بینندگان عزیزم با ما همراه باشن ان شاء الله. خب ما چند هفته است این برنامه رو آغاز کردیم، برنامه راه و بیراه، برنامه‌ای که به بحث وهابیت میپردازه. اینجا موشکافانه مطالب رو باز میکنیم، در خدمتتون خواهیم بود با دونه دونه موارد و فصولی که در خصوص معرفی وهابیت هست. و اگر با ما همراه بوده باشید از هفته گذشته میدونید ما یک بحثی رو باز کردیم تحت عنوان تکفیر علمای اهل سنت توسط وهابیت. حالا ما قبل از اینکه بریم سراغ موضوع اصلی و یک سوالی که اخیراً هم مطرح شد بعد از به خصوص هفته گذشته و بحث هایی که بعد از اون جلسه ما داشتیم، دوشنبه شب هفته گذشته اون رو ان شاء الله مطرح خواهم کرد. قبل از اون از استاد یزدانی میخوام که ان شاء الله یک خلاصه از آنچه که در این هفته ها گفته شد و بحث وهابیت که مطرح شد ان شاء الله ارائه بدید تا من ان شاء الله سوالام رو در خصوص میپرسم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما در این برنامه هدفمون این بود که ثابت کنیم اهل سنت با وهابیت تفاوت داره. اولین مسئله رو که وارد شدیم، اولین فرق اینها رو این هست که گفتیم وهابی ها تمام اهل سنت رو بلا استثنا، چه شافعی، چه حنبلی، چه حنفی و چه مالکی، همه رو کافر میدونن و کافر دونستن و با همین عنوان اهل سنت رو در طول تاریخ کشتن. ما فتاوایی رو از خود محمد ابن عبدالوهاب از کتاب خودش نقل کردیم، از کتابهای دیگر اهل وهابیا آوردیم که اونها گفتن همه اهل سنت کافر هستند. هر کسی توسل کند، چه شیعه چه سنی، خودشون تصریح کرده بودن شیعه باشه یا سنی باشه کافر هست و کافر هم دیگه تکلیفش معلوم هست، از نظر اینها کشتنش واجب هست و در طول تاریخ هم اینها این گونه عمل کردن. بعد یک بحث دیگه رو مطرح کردیم، بحث تکفیر جماعت تبلیغ، که اینها تکفیر میکنن جماعت تبلیغ رو و کافر میدونن. این رو هم مدارکی نشون دادیم که البته خب خیلی ها در طول هفته به بنده گفته بودن که اگر میشه باز هم از این کلیپ، از این مطالب ضد جماعت تبلیغ که اینها گفتن، چون جماعت تبلیغ رکن اساسی و ستون اصلی تبلیغ اهل سنت رو تشکیل میده، چه در ایران، چه در افغانستان، چه در پاکستان، چه در هندوستان و چه حتی در عراق و این جاهای دیگه و حتی در مصر. اینها جماعت تبلیغ دارن و جماعت تبلیغ میچرخن خانه به خانه و چهره به چهره تبلیغ میکنن بدون هیچ درخواستی از مردم، فقط میرن و عقاید اهل سنت رو بیان میکنن و مطرح میکنن و کاری به مسائل دیگه هم خیلی شاید نداشته باشن. اینها جماعت تبلیغ رو نمیدونن به چه دلیلی تکفیر کردن و کافر میدونن، شاید به خاطر برخی از مسائل اعتقادیشون مثل توسل و شفاعت رو که اینها قبول دارن، اینها اونها رو کافر میدونن. خدمتتون هستم. حالا میخوای مدارک دیگه هم من غیر از این دارم که اینها گفتن جماعت تبلیغ کافر هست، میخوای
با توجه به اینکه استاد یزدانی، حالا بینندگان عزیزم کارون در جریان قرار بگیرن، ما هفته گذشته استاد بحثی رو مطرح کردن طبق این عنوان که وهابی ها جماعت تبلیغ رو یکی بخش عمده از مبلغین اهل سنت در بر میگیره رو کافر دونستند. عزیزی هم تماس گرفت در همون برنامه اشتباهیشون فهمیده بود، فکر کرده بود که ما داریم تکفیر میکنیم جماعت تبلیغ رو و در طول هفته هم حالا تماسایی که با ما داشتن دغدغه این بود که بیشتر این بحث مطرح بشه به عنوان یک بحثی که شاید تا کنون اینگونه مطرح نشد در شرکی ولایتی وهابی ها جماعت تبلیغ رو کافر میدونن. در هفته گذشته مدارکی رو استاد عزیز ارائه دادن، اگر این هفته هم مدارک جدید رو دارید انشاءالله ارائه بدید استاد یزدانی تا این شرکی کاملا برطرف بشه.
خب در این باره خب مطلب زیاد هست، اگر من خدمتون یکی دوتا از اینها رو نشون خواهم داد. از آقای بنباز که ایشون در کتاب مجموع فتاوای خودش در این کتاب که چاپ جدیدی هست، مجموع فتاوا و مقالات متنوعه، نویسنده آقای بنباز چاپ دارالقاسم با که دکتر محمد سعد از شویعر این جمع آوری کرده و مطالب سخنرانی آقای بنباز رو به صورت کتاب در آورده و دارالقاسم ریاض این کتاب رو چاپ کرده. در جلد 8 از جزء الصامن از این کتاب در جلد 8 صفحه شماره 331 سوالی میپرسه ازش که آقای میم این از آمریکا سوال کرده که من با جماعت تبلیغی که در هند و پاکستان بود رفتم، ما در مسجد جمع میشدیم، نمیدونم در مسجد قبر در اون بود و مسائل از این قضیه، که به هر حال نظر شما درباره جماعت تبلیغ و خارج شدن همراه با جماعت تبلیغ و تبلیغ رفتن با جماعت تبلیغ چی هست؟ جواب داده جماعت تبلیغ لیس عندهم بصیره فی مسائل العقیده فلا یجوز الخروج معهم. جماعت تبلیغ بصیرت اعتقادی ندارن، اعتقادشون درست نیست، پس وقتی اعتقادشون درست نیست جایز نیست کسی با اینها خارج بشه برای تبلیغ، مگر کسی که بصیرت درست و عقیده صحیح رو بدانه، بصیرت درست به عقیده صحیح داشته باشه و به هر حال از اهل سنت و جماعت هم باشه، اینها میتونن. یعنی جماعت تبلیغ به هر حال جز اهل سنت و جماعت نیست، چون عقاید اهل سنت و جماعت رو نداره. کسی که با اینها میتونه خارج بشه که عقیده صحیح رو بدانه و اون عقیده صحیح که اهل سنت و جماعت داره تا ارشاد کنه جماعت تبلیغ رو و مردم رو. این یک حرف از آقای بنباز درباره جماعت تبلیغ. باز در روزنامه الریاض، اینجا باز در روزنامه الریاض مفصل در اینجا بحثی داره که علی ابن یحیی الحدادی، روزنامه مشهوری هست، در این روزنامه واضح و مشخص مقاله مفصلی آقای علی ابن یحیی الحدادی درباره جماعت تبلیغ به هر حال صحبت کرده و سخن گفته که جماعت تبلیغ یک خطری هست که وحدت اسلامی رو داره زیر به هر حال تهدید میکنه و زیر سوال میبره. دلایلی هم مثلا آورده که چرا ما داریم اینها رو تکفیر میکنیم و مدارک هم آورده، مفصل بحث کرده در این مقاله که حالا خوندن همه اینها وقتگیر هست. از اولش جماعت تبلیغ لا تقوم على منهج کتاب الله و سنت رسوله و ما کان علیه سلفون الصالح. جماعت تبلیغ راهی که داره میره راه کتاب خدا نیست، راه سنت رسول خدا نیست، راه سلف صالح نیست. و اذا کان الامر كذلك فلا يجوز الخروج معهم. در حال اینها فتاوایی رو نقل میکنه از علمای بزرگ اهل سنت و مثلا از آقای عبدالرزاق عفیفی نائب رئیس لجنه دائمه افتا نقل میکنه که اینها جماعت مبتدع هستند، جماعت محرف هستند، نمیدونم چی هستند و اول خروج ليس في و خروجهم ليس في سبيل الله. اصلا اینا در راه خدا خارج نمیشن. حالا در چه راهی اینها خارج میشن؟ ولکن نو فی سبیل الیاس، اینا در راه الیاس میرن. جماعت تبلیغ الان حتما کسانی هستن از جنوب ایران، از شرق ایران، از افغانستان و پاکستان، به هر حال از اونها باید سوال کرد آقایون جماعت تبلیغی شما در راه خدا خارج شدید یا در راه الیاس، اون یکی از رهبران جماعت تبلیغ، نمیدونیم. اینا میگن، وهابی ها میگن که شما در راه خدا خارج نمیشید برای تبلیغ، بلکه هدفتون آقای الیاس هست و تبلیغ از الیاس هست، شما به سوی کتاب و هم لا یدعون الی کتاب الله و سنت، مردم رو به سوی کتاب و سنت دعوت نمی کنن. و از این مطالبی که به هر حال بعد حرف ابن عثیمین رو میاره، حرف ناصح شیخ حمود التویجری رو میاره، شیخ عبدالقادر ارنعوت، اینا به هر حال خیلی جالب هست این مقاله از اول تا آخرش خوندن، دیدگاه بزرگان وهابیت رو درباره جماعت تبلیغ واقعا خواندنی هست و اینها کل جماعت تبلیغ رو تکفیر میکنن و همونطور که ما هفته پیش هم گفتیم، اینها گفتن که به صراحت گفتن که جماعت تبلیغ کافر هستن، همون جماعت تبلیغی که ستون اصلی و رکن اصلی تبلیغ اهل سنت رو و انتشار اهل سنت رو امروز به عهده دارن. این مدارک، باز مدارک دیگه هست فکر کنم دیگه ضرورتی نباشه که ما خیلی بیشتر از این بپردازیم به این قضیه.
بسیار عالی، متشکرم از شما استاد یزدانی، امیدوارم که قابل توجه اون دست از بینندگان عزیزی که دغدغه این موضوع رو داشتن یا حالا عزیزان اهل سنتی که در جماعت تبلیغ بودن با ما تماس گرفتن که خواهان بحث مفصول‌تر بودن که ملاحظه فرمودن، هفته گذشته منابع ارائه شد، امروز هم منابع استاد یزدانی ارائه فرمود، هم از کتب هم از مقالاتی که در روزنامه اینا الریاض روزنامه بود دیگه، درست از روزنامه
الریاض که کلمات علمای وهابی رو اونجا آورده بود هم.
بله نقل کرده بود اونجا. به هر حال این قطعاً کمک میکنه که بینش این عزیزان بیشتر بشه نسبت به وهابیت و شناختشون نسبت به این فرقه که صراحتاً این گونه به اینها طعنه میزنن و حتی کافر میدونن جماعت تبلیغ. اما اون بحثی که ما آغاز کردیم و انشاءالله ما هر چند هفته روی یک موضوع انشاءالله تمرکز میکنیم، البته بعضی از موضوعاتی مختصرتره یک هفته بهش اختصاص میدیم، بحث تکفیر علمای اهل سنت از دیدگاه وهابیت بود و اینکه اینها علمای اهل سنت اصلا کافر و خارج از دین دانستن. بعضی از منابع ارائه شد خدمت شما بینندگان عزیز. امشب هم باز استدعا داریم از استاد یزدانی که اگر منابع دیگری به جز اون منابعی که ارائه فرمودید هست که دیگه این محکم اثبات بشه همچین موضوعی رو، انشالله ارائه بفرمایید تا اینکه هم شیعیان هم اهل سنت بفهمن که وهابیت چقدر با اهل سنت دشمنی داره.
خب مدرک و مطلب که در این باره زیاد هست، ولی خب ما خیلی هم شاید نتونیم اونقدر به تفصیل زیاد وارد بشیم، ولی خب به هر حال سعی میکنیم که مطلب رو به صورت کامل بیان کنیم. مدارک دیگه و مطالب دیگه هم باز در کتاب‌های اینها دیده میشه. تا اونجایی که وقتمون به هر حال اجازه بده ما این مدارک رو میخونیم.
بله.
مطلب بعدی که خیلی مهم هست در کتاب الدرر الثانیه فی اجوبه النجدیه، فی اجوبه النجدیه هست. این کتاب یکی از مهمترین کتاب‌های وهابی هاست که علمای بزرگی وهابی در اولش در مقدمش تقریض نوشتن و خیلی مفصل از این کتاب تعریف و تمجید شده. این کتاب مجموعه است از نامه ها و دست نوشته ها و سوال هایی که از علمای نجد از زمان محمد ابن عبدالوهاب تا امروز نوشته شده، اینها رو در این کتاب جمع کردن. یکی از مطالبی که در این کتاب در همون جلد اول در کتاب العقاید آورده شده و خیلی مهمه، منشور علمای مکه و مدینه در زمان دستگیری، در زمان تصرف مکه و مدینه توسط محمد ابن عبدالوهاب و سایر پیروان اون هست. وقتی اینها مکه رو تصرف کردند، مدینه رو تصرف کردند، برای همه این شهرها یک سری مطالبی نوشتن، یک منشوری نوشتن، یک تعهدنامه نوشتن که بر اساس این تعهدنامه زیر اون تعهدنامه رو علمای اهل سنت امضا کردن. خیلی این تعهدنامه مهمه. الان در کتاب الدرر الثانیه الجزء الاول صفحه شماره 314 دیگه، حالا نمیدونم اسمشو منشور بگذاریم، اسمشو مثلا تعهدنامه بگذاریم،
بخشنامه
بگذاریم، چی بگذاریم، اعترافنامه بگذاریم، این چیزهایی است که اینها نوشتن و علما ذیلش رو امضا کردن.
نشهدنامه بیشتر میخوره خاطر
ما شهادت میدهیم و نحن علماء مکه، ما علمای مکه هستیم. الواضعون خطوطنا و اختامنا فی هذا الرقیم، اونهایی که در ذیل این نامه، در ذیل این کاغذ امضا کردن و خط امضا کردن و مهر زدن. ان هذا الدین، این دین، خیلی این کلمات قابل دقت، این دین، الذی قام به الشیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی، این دین جدیدی که آقای محمد ابن عبدالوهاب اون رو استوار کرده و دعا علیه امام المسلمین و امام المسلمین آقای سعود ابن عبدالعزیز مردم رو به اون دعوت کرده، من توحید الله و نفی شرک، من توحید الله و نفی شرک، الذي ذكره في هذا الكتاب انه هو الحق. ما همه شهادت میدهیم که علمای مکه هستیم، که این دین جدیدی که آقای محمد ابن عبدالوهاب آورده که ما نباید مشرک باشیم، ما باید توحید رو داشته باشیم، اینا همه حقه. الذي لا شك فيه ولا ريب، اون چیزی است که نه شکی در اون هست و نه تردید. و ان، بعد این ادامهش مهمه، و ان ما وقع في مكه والمدينه سابقا و مصر و شام و غیره ما من هذا البلاد الى الان. اما قبل از این چیزهایی که در مکه اتفاق افتاده، در مدینه اتفاق افتاده، در مصر، در شام و جاهای دیگر، از شهرهای دیگر تا امروز اتفاق افتاده، من انواع شرک المذکوره فی هذا الکتاب، که در این کتاب ذکر شده، انه الکفر المبیح للدم والمال والمول والموجب للخلود فی النار. یعنی چی؟ یعنی تا امروز مردم مکه کارهایی که انجام میدادن، مردم مدینه، مردم شام، مردم مصر، مردم سایر بلاد اسلامی هر چه انجام میدادن، اینها شرک بوده، کفر بوده، اون هم کفری که خون اونها را حلال میکرده، مال اونها را حلال میکرده و سبب میشده که همه اینها وارد آتش جهنم بشوند
و بمانند دیگه، خلود
داشته باشه. و من لم یدخل فی هذا الدین، هر کس وارد این دین جدید نشود، دین آقای محمد ابن عبدالوهاب نشود و به اون عمل نکند و با دوستان اونها خوبی نکند و بر حال دوست نباشد، با دشمنانش دشمنی نکند، فهو اندنا کافرون بالله. اون کسی که پیرو دین جدید محمد ابن عبدالوهاب نباشه از دیدگاه ما کافره، کافر به خداونده و کافر به روز قیامت هست. و واجبون علی امام المسلمین و المسلمین جهاده و قتاله حتی یتوب الی الله مما هو علیه و یعمل بهذا الدین. اگر کسی وهابی نشود، دین جدید رو نپذیرد، بر امام مسلمان ها یعنی محمد ابن سعود و بر مسلمان ها واجبه که با او جهاد کنن، او رو بکشن تا اینکه توبه کنه و به این دین جدید بپیوندد. خلاصه مطلب، علمای مکه همه شهادت دادن که ما قبل از این همه کافر بودیم، ما قبل از این مشرک بودیم، یک کفری که میتونی خون ما رو حلال میکرد، در حد این شدید بود این کفر ما که خونمون حلال بود، مالمون حلال بود و اگر با این وضعیت مردیم و میمردیم
وارد
جهنم میشدیم. این منشور این هاست بعد از تصرف شهر مکه و این خیلی واقعا مهمه و اون تیر خلاص است بر پیکر وهابیت که وهابی ها مردم رو کافر میدونن. حالا اینو کیا شهادت دادن؟ حالا منتظر بودم شما بپرسید نپرسیدی،
منتظر بودم من تموم بشه. من
این شهادت نامه رو چه کسانی امضا کرده اند؟ چه کسانی گفتن ما قبلا کافر بودیم و الان باید این دین جدید رو بپذیریم؟ اشهد بذلک، شهادت میدم به این قضیه. و کتبه الفقیر الی الله، و می نویسم کسی که فقیر هست به عبدالملک ابن عبدالمنعم القلعی الحنفی مفتی و مکه المکرمه عفو عنه و غفر له.
عجب،
این مطلب رو کی امضا کرده؟ مفتی مکه مکرمه، مفتی حنفی ها در مکه مکرمه. من خدمتتون عرض کردم، حالا مدرکشو هم نشون میدم، که قبل از آمدن وهابی ها در مکه هر مذهبی برای خودش یک دارالافتا داشته. بزرگترین مفتی زمان احناف در مکه می نشسته در خانه خدا، در یک اتاق خاصی می نشسته و اونجا فتوا می داده. بعد از اینکه وهابی ها آمدن، همه بساط اینها رو جمع کردن و این آقای عبدالملک ابن عبدالمنعم القلعی الحنفی مفتی مردم مکه بوده در اون زمان. این آقا شهادت داده که ما قبل از این کافر بودیم، یک کفری خیلی شدید، مشرک بودیم و باید به این دین جدید وارد می‌شدیم، اگر وارد نمی‌شدیم باید کشته می‌شدیم. این یک نفر. نفر بعدی، اشهد بذلک و انا الفقیر الی الله سبحانه، شهادت می‌دهم کیه؟ این آقا محمد ابن صالح ابن ابراهیم مفتی شافعیه به مکه. آقا الله وله، اینم مفتی شافعیه در مکه است. آقا خودش شهادت داده که ما قبل از این مشرک بودیم، قبل از این کافر بودیم. بعد نفر بعدی که اشهد و بذلک و انا الفقیر الی الله تعالی محمد ابن محمد ابن عربی البنانی مفتی المالکیه به مکه. مشرف این آقا هم مالکی هم همه قبل از این تا امروز الی الان خودش تصریح داشت، الی الان ما همه مشرک بودیم،
تعهد گرفتن،
تعهد نامه است. بله، اشهد و بذلک و انا الفقیر الی الله محمد ابن احمد مالکی. اینم مالکی ها. بعد نفرات دیگه، اشهد بذلک و انا الفقیر الی الله محمد ابن محمد ابن یحیی مفتی الحنابله به مکه المکرمه.
حتی حنبلی ها
اینا همه قبل از این کافر بودند. اشهد بذلک و فلانی و فلانی و فلانی، اینها علمای مکه همه امضا کردند و رد شدن.
اینا
زیرشو هم مهر زدن هم امضا کردن. دقیقاً چی بود مطلبشون؟ در اینجا تصریح میکرد که ما تا امروز انهازالدین، این دینی که محمد ابن عبدالوهاب آورده بود، حقه. و اون چیزی که تا امروز در مکه، در مدینه، در مصر، در شام و جاهای دیگر، شهرهای دیگر تا امروز الالآن اتفاق میفتاد، همه انواع شرک بودن و کفر بودن. اون کفری که خون ما رو حلال میکرد، مال حلال، مالمون رو حلال میکرد و سبب میشد که ما وارد جهنم بشیم. اینها ما شهادت میدیم تا امروز اینجوری بوده. حالا میگید آقا شاید واقعا اینجوری بوده، خودشون شهادت دادن. این همین مطالب برای شهرهای دیگه هم تکرار شده. این نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده این هست که این از قبل نوشته میشد، اینا فقط امضا میکردن. یعنی متن رو، متن این منشور رو خودشون ننوشتن. دیدید بعد از تظاهرات ها یه چیزی می نویسن که همه با تکبیر اونو برها تایید میکنن. اینا وهابیا بر یک چیزی نوشته بودن، هر شهر رو تصرف میکردن، علماشون باید زیرش امضا میکردن
و تعهد میدادن.
تعهد میدادن بله. بعد یک مطلبی دیگه هم ایشون باز در ادامه نقل میکنه. الحمدلله رب العالمین، اشهد ان هذا الدين الذي قام به شیخ محمد ابن عبد الوهاب. این دیگه نگفته که چه کسانی این رو شهادت دادن. در صفحه بعد مردم علمای مدینه شهادت میدهند. بله، جواب علمای مدینه: و نحن علماء المدینه المنوره و ندین الله به و نسأله تعالی الموت علیه. و نقول علمای مدینه دقیقا چی شهادت دادن؟ دقیقا کلمه به کلمه همون چیزی که علمای مکه شهادت داده بودن. نشهد به ان هذا دینشو فقط اینجا نیومدن. الذی قام به شیخ محمد بن عبدالوهاب و دعانا الی امام المسلمین سعید بن عبدالعزیز من توحید الله و نفی الشرک هو الدین الحق الذی لا شک فیه ولا ریب و ان ما وقع فی مکه و المدینه سابقا و شام و مصر و غیره ما من البلدان الى الان من انواع الشرک المذکوره فی هذا الكتاب انها الکفر المبیح للدم والمال تا آخرش. دقیقاً همون کلمات رو علمای مدینه اومدن نوشتن و امضا کردن. یعنی علمای مدینه بعد در ذیل هم امضاهاشون هست که باز همون مطالب در ذیل امضا کرده آقای و اشهد به ذلک و انا الفقیر ابن اسمشو حالا به هر حال تو چاپ شاید مثلا یا تو نامه نیامده بوده، به هر حال حذف شده دیگه، چاپ قدیمی بوده، به روضت شریفه و کتبه الفقیر الیه عز شأنه محمد ابن صالح رضوان و محمد ابن اسماعیل و سایر علمای مدینه، کسانی که علمای اهل سنت بودن و ساکن مدینه بودن، اینها هم شهادت دادن که ما قبل از این کافر بودیم. ما باید این دین جدید رو بپذیریم و اگر این دین جدید رو نپذیریم و دیگران هم نپذیرن، آقای محمد ابن سعود میتونه چیکار کنه؟ همه ما رو بکشه و کشتم. حالا جالب هست اینا رو کی شهادت دادن؟ خودشون در همین کتابشون آوردن و در کتاب عنوان المشفی تاریخ نجد که مردم مدینه چندین سال محاصره بودن، چندین سال مردم مدینه رو محاصره کردن و بعد که تصرف کردن این شهادت نامه رو اونها امضا کردن. اگر واقعا اونها حالا انشالله بحث جنایاتشون که پیش اومد اونها مفصل اونجا، و مردم مکه حاضر شدن گوشت سگ بخورن، خودشون گفتن، یعنی خود علمای وهابی اینو نوشتن که حاضر شدن گوشت سگ بخورن اما تسلیم نشن. بعد از اینکه تسلیم شدن اینا همه شهادت دادن که بله ما کافر بودیم، ما مشرک بودیم، ما خونمون حلال بود. و اگر بقیه هم نیان، نه ما فقط، مصر، شام، عراق، سایر بلاد همه کافر بودن، فقط به هر حال تنها کسی که به هر حال اسلام رو آورده آقای محمد ابن عبدالوهاب هست. این یکی از بسیار کتاب‌های بسیار بسیار مهمشون هست که خدمتون نشون دادم. بله
استاد یزدانی، من حالا چند تا کلیپ هم آماده کردم، ان شاءالله حالا اگر رسیدیم این برنامه، نرسیدیم برنامه، یعنی اگر شما اجازه بدید ما ببینیم یکی از اینها رو، از همین شبکه‌های وهابی. اجازه شما می‌فرمایید؟
خدمتتون هستیم.
خب بینندگان عزیز، می‌دونید که این راه و روشی که این وهابی‌هایی که شما ملاحظه فرمودید در پیش گرفتن، اینکه همه رو کافر و همه رو مشرک می‌دونستان، شبکه‌های هم الان تأسیس شده که دقیقاً همین روند رو داره در پیش می‌گیره، همه رو کافر می‌دونه، همه رو مشرک می‌دونه، همه رو مهدی الدین می‌دونه بجز خودشون. یعنی هر کسی بجز خودشون رو اینها به راحتی از دایره اسلام اینها خارج میکنن و خارج میدانن و اصلا این تکفیر رو هم بد نمیدونن. یعنی اصلا به هیچ عنوان میگن اصلا چیز بدی نیست فی نفس تکفیر کردن. تمام ادیان رو کافر میدونن، شیعه و سنی هم کافر میدونن. یه کلیپ هست، حالا اگر اتاق فرمان لطف بکنه کلیپ شماره 04 رو آماده بکنه برای پخش کردن. با دقت ملاحظه بفرمایید بخش اول چه کسانی رو کافر میدونه و بعد بخش دوم که مشخص میشه منظور از اون کسانی که کافر و مشرک میدونسته چه افرادی هستن. بعد برمیگردیم ان شاء الله استاد یزدانی ادامه مطالب رو خواهند فرمود.
نفس تکفیر چیز بدی نیست، چون مسیحیان کافرند، یهودیان کافرند، کسانی که غیر خدا رو صدا میکنن مشرک و کافر میشن. نفس تکفیر چیز بدی نیست، چون مسیحیان کافرند، یهودیان کافرند، کسانی که غیر خدا رو صدا میکنن مشرک و کافر میشن.
دقیقاً همون اشکالی که ما از برادران در مذهب شیعه یا در جهان شیعه میگیریم، همین اعتراض از برادران سنی وارد است. همین اعتراض از برادران سنی وارد است که شما یا زمانی که گفتید و مدد خواستید بگویید الله،
یا الله،
نگویید یا عبدالقادر گیلانی، نگویید یا عمر، یا ابوبکر،
یا رسول الله،
یا رسول الله، یا زمانی که ندای استغاثه یا استعانت خواستید الله بعدش نام ببرید. این ایراد بله وارد هستشون، درست گفتن. اگر که ما از جهان تشیع ایراد میگیریم که اینها در ندا و در استغاثه خود حسن و حسین و علی میگویند، خب سنی هم میاد میگه که خب، نه البته جهان سنت، خیلی از سنی ها یا قسمتی از اهل سنت هم هستن که همون عبدالقادر گیلانی را به عنوان یک غوث و به عنوان یک یاری دهنده و به عنوان یک شفا دهنده و چیزی که دیگران در قبر یا آقایون شیعه در از حضرت رضا و حضرت حسین میخوان، سنی ها هم بعضن میان از عبدالقادر گیلانی میخوان. هر دو اشتباس و هر دو باید تصحیح بشه و هر دو باید ترک بشه، به جای آن فقط الله.
خب ملاحظه فرمودید شما بینندگان عزیز چگونه اهل سنت و شیعه رو در بخش ابتدایی گفتن یهودی ها کافر هستن، مرتد و هر حال مشرک هستن و تکفیر کردن، نفس تکفیر چیز بدی نیست، اینها یهودی ها و مسیحی ها رو گذاشتن کنار. بعد گفتن کسانی هم که ندای غیر خدا دارند هم کافر و مشرک هستن. بخش دوم خودشون گفتن که شیعه و اهل سنت، همین اعتراضی که به شیعه وارد هست به اهل سنت هم وارد هست که اینها هم غیر خدا را میخوانند. چرا یا رسول الله، چرا یا افراد دیگر رو میگن، اینها هم مثل شیعه هستن. همین انتقاد وارد دیگه اینجا روشون نمیشد بگه که اهل سنت هم مشرک هستن، کافر هستن طبق تعریفی خودشون. خب استاد یزدانی در ادامه فرمایشاتتون آیا منبع و مصادر دیگه هم هست که اینها باز اهل سنت رو کافر دونسته باشن یا خیر؟
بله خب مدرک خدمتون عرض میکنم خیلی زیاد هست، حالا تا اونجایی که برسیم ان شاء الله خدمتتون عرض خواهم کرد. خب میدونی که وهابیا تقریبا اهل حدیث هستن اکثرا و خودشون رو پیرو احمد ابن حنبل میدونن. اینها تمام مذاهب کلامی دیگه مثل معتزله رو که دیگه اصلا اینا رو از معتزله رو از همه چی خارج میدونن که بارها خودشون هم تو شبکه‌هاشون گفتن. حالا از معتزله بگذریم چون زیاد نیستن امروزه. اشاعره خب بخش اعظمی از اهل سنت امروزی رو اشاعره تشکیل میدن و همچنین ماتوریدیه. ماتوریدیه شاید امروز بزرگترین فرقه کلامی باشه. حالا من دقیقاً نگرفتم از نظر منطقی چه کسانی دقیقاً چه مذهبی کلامی رو دارن، ولی خب دیگه شرق ایران، جنوب ایران و شرق ایران اینا همه ماتوریدی هستن. پاکستان، افغانستان، هندوستان، اینا همه ماتوریدی هستن و در مصر و جای دیگه هم ماتوریدی هستن. اینها کتاب نوشتن که ماتوریدی ها کافر هستن، اصلا عنوان کتابشون همین هست، علماء الماتوریدیه للعقیدت السلفیه، اداء الماتوریدیه للعقیدت السلفیه الماتوریدی، اصلا اسم کتابش الماتوریدی هست. بله نویسندش که از آقای شمس السلفی الافغانی که ایشون یکی از در حال تندروترین وهابی های امروزی هست که رساله در این رسالهش در الجزء الاول مکتبۃ الصدیق در این کتاب مکتبۃ الصدیق طائف این کتاب رو چاپ کرده، مفصل دیگه بحث میکنه که بحثی دومش در این باره هست که اصلا اینا یک اصلا از اهل سنت نیستن. المبحث الثانی فی بیان ان الماتوریدیه و زملائهم الاشعریه فرقه مبتدعه کلامیه من اهل القبله و لیس من اهل السنه المحضه، میخوام در اینجا بیان کنیم، در این باب مفصلا بیان کرده که ماتوریدی ها و اشعری ها اینها یک فرقه بدعتگذار جدید مبتدعه هستن، فرقه مبتدعه جدید کلامی هستن، از مسلمان هستن اما از اهل سنت خالص نیستن، اینا سنی نیستن، اینا اشعری هستن. از اون طرف عکس شما داریم که آیه زبیدی میگه، حالا من یادم رفت مدرکشو بگیرم، که میگه اگر هر وقت میگید اهل سنت و جماعت یعنی ماتوریدی ها یعنی اشاعره، بقیه شامل اهل سنت و جماعت نمیشن. اینها میگن نه، اهل سنت به کسانی میگن که ماتوریدی نباشند، اشعری نباشند. این یک مدرک که خدمتتون نشون دادم، حالا من مدارک رو سری بگم خدمتتون، و این هم فتاوا و رسائل سماحت شیخ محمد ابن ابراهیم ابن عبداللطیف آل شیخ، مفتی سابق اسبق عربستان سعودی، مفتی المملکه و رئیس القضات و شؤون الاسلامیه، که این کتاب رو مفتی قبلی وهابیت هست، مفتی اعظم قبل از بن باز، این آقا در طبعت الاولا فتاوا و رسائل خودش، که بازم این آقا هم کور بوده، یعنی چشماش کور بوده، خودش کتاب رو ننوشته، خودش سخنرانی کرده گفته و بقیه براش نوشتن. محمد ابن ابراهیم ابن قاسم هم این کتاب رو به هر حال جمع کرده و ترتیب داده و تحقیق کرده. الطبعه الاولى الجزء الاول کتاب العقائد و فیها خمسه اقسام، در این کتاب طعن میکنه بر احناف. العجیب والمصیبه ان المتاخرین من الاحناف یطعنون فی ابی مطیع، میگه این احناف جدید اینها همه به ابو مطیع ایراد میگیرن، و هذا كله من متأخري الاحناف الذين غرقوا في البدع كما غرق غيرهم. میگه این حرفایی که ضد ابو مطیع میزنن اینها همه حرفای متأخرین احناف هستن، همون کسانی که غرق شدن در بدعت ها، همونطوری که دیگران غیر از اینها هم همه به هر حال غرق در بدعت ها شدن. چرا؟ چون اینها همه اشعری هستن، چون احناف اشعری هستن، از این جهت همه اینها غرق در بدعت ها هستند. به هر حال هر کسی هم که بدعت گذار باشه دیگه وضعیتش مشخص هست. الذین غرقوا فی البدع، همین تیکر رو ببینید چقدر اینها به هر حال توهین میکنن و جسارت میکنن و تصریح میکنن، اسم هم میبرن. این مفتی اعظم اسبق عربستان سعودی است، نوه یکی از نوادگان محمد ابن عبدالوهاب. این یک مدرک. باز مدرکی دیگه در کتاب الدرر الثانیه آمده، همون کتابی که قبلا هم خدمتتون نشون دادم، حالا من فرصت کنم یک بار از اول تا آخرش این کتاب رو باید بخونم. این دسته گرفته بعضی از مطالب رو در این کتاب دیدم، کتاب الدرر الثانیه الجزء الاول. به هر حال این در مقدمه کتاب خودش مفصل بحث میکنه که به هر حال و تاریخ عقیده اسلامی چگونه بوده. قبل از این ابن تیمیه یه سری حرفایی میزنه، خیلی تصریح نمیتونه بکنه که به هر حال اونها همه قبل از این هم کافر بودن یا نبودن. به ابن تیمیه که میگه الا ان قام الله تعالی العالم الربانی مفتی الامه بحر العلوم شیخ الامثال احمد ابن تیمیه المجتهد المجتهد المطلق المجمع على فضله فلان فلان، دیگه مفصل تعریف و تمجید از آقای ابن تیمیه. بعد میگه وقتی ابن تیمیه دورش انقراض پیدا کرد و بعد از ابن تیمیه انقضت على الاسلام و عبدت الكواكب و النجوم و عظمت القبور و بنیت علیها المساجد. اما ابن تیمیه که رفت چی شد وضعیت؟ مردم دیگه اون ستون اصلی اسلام دیگه شکست، مردم به جای پرستش خدا ستاره ها رو میپرستیدن، مردم به جای تعظیم الهی قبرها رو تعظیم میکردن، بر قبرها مسجد میساختن، مردم ذریح میپرستیدن، مردم مشهد میپرستیدن، یعنی اون حرم رو میپرستیدن و مطالب دیگه، تا اینکه در قرن دوازدهم فبعث فی القرن الثانی عشر عند من خبر الامور و صبر و وقف علی ما قرره العلم و فلان و فلان، کی ظهور کرد در این سال در قرن دوازدهم، یعنی از قرن هشتم 728 که آقای ابن تیمیه از دنیا رفته تا قرن دوازدهم تقریبا 4-5 قرن دیگه میشه، 5 قرن میشه، نزدیک 5 قرن، تا اینکه در این بعد از اون کی آمد؟ الآیت الباهره و الحجت الظاهره شیخ الاسلام و فلان و فلان، این آقا اومد و اسلام رو زنده کرد. بله
استاد یزدانی، سوال میشه همینجا بپرسم
خدمتون هست؟
فرمودید که حالا با توجه اینکه فرمودید بیشتر روی این کتاب بخواید مانور دادید و حالا بحث مقدمه رو مطرح کردید و به صورت نمونه مطلبی را ارائه دادید، کتاب دورارستانی فرمود یکی از کتاب خیلی معتبرشون هست و اینها، آیا منبعی مدرکی برای سخن گفتن ما از کجا دیدیم این کتاب از کتاب معتبره؟ شاید یک کسی نوشته به هر حال توی اینترنت قرار داده، نمیتونیم اینجوری اعتنا بکنیم؟ با عرض عذرخواهی و پوزش بفهمید که این کتاب به چه صورت که شما فرمودید معتبر هست نزد اینها غیره به چه صورت؟
بنده البته مفصل مقدمه این کتاب رو هم ذخیره کردم، در مقدمه کتاب به هر حال مفصل این مطالب آمده، حالا من ببینم میتونم پیدا کنم.
بله
تقریزات علماشون رو، بله تقریز بزرگان وهابیت بر این کتاب رو هم خدمتتون عرض می‌کنم
که
با هم هم نباشه. تقریزات کتاب، در مقدمه کتاب تقریزاتی که یعنی اون مقدماتی که علما و چیزهایی که علمای وهابی درباره این کتاب نوشتن. تقریز اول است که محمد ابن عبداللطیف آل شیخ، یکی از نوادگان آقای محمد ابن عبدالوهاب، آمده و تقریض زده بر این کتاب. بعد از این حمد و ستایش خدا میگه و اما بعد فإنی نظرت فی هذا المجموع الفائق الرائق الذی جمعه و رتبه الابن عبدالرحمن ابن محمد ابن قاسم فرأیته قد جمع علوما مهمه و مسائل کثیره جمع مما اوزه علماء و اهل هذه الدعوه الاسلامیه فی مسائلهم و رسائلهم الساطعه انوارها الواضحه اسرارها لمن اراد الله هدا. یه مفصل تعریف و تمجیداتی که به هر حال باز در صفحه بعد میگه خیلی مسائل مهمی در این کتاب جمع شده. این یک تقریض. تقریض بعدی در صفحه 7، تقریض دوم محمد ابن ابراهیم آل شیخ، یکی دیگر از نوادگان نسل آل شیخ، نسل محمد ابن عبدالوهاب، ایشون هم آمده بعد از حمد و ستایش خداوند آمده و همون مطالب رو آورده درباره این کتاب که بسیار کتاب مهمیه، کتاب خوبیه، چی هست و چی نیست و به هر حال زیاد هست. اگر بخواید تقریضای علماشون رو در ذیلش بیاریم همین کفایت میکنه که چقدر کتاب مهمه، چقدر این کتاب اعتبار داره در نزد وهابی ها.
بله پاسخ خودم رو گرفتم استاد یزدانی، من سعی میکنم دیگه هر جا که سوال پیش بیاد
خدمتتون هست.
زنده باشید ان شاءالله. از بزرگواری و دانش شماست که ما این جرأت رو داریم که این سوال رو میپرسیم. به نام دیگه از بینندگان عزیزی که ممکنه سوالی در ذهنشون پیش بیاد، من سوال رو بلافاصله از استاد یزدانی میپرسم. اما حالا شما فرمودید که اینها همه رو گفتن بعد از ابن تیمیه کافر شدن، رو ستاره پرست شدن و در شرک و خرافات فرو رفتند و در بدعت و غیره. باز یک کلیپ دیگه من آماده دارم استاد یزدانی اگه اجازه بفرمایید، همین شبکه‌ای که باز پیروی میکنن از این مباحث، ببینید که دقیقاً همین تعابیری که وهابی ها دارند که جامعه به چه صورت شده و چه مسیری رو داره میره. کلیپ شماره 02 کوتاه هست، با هم دیگه ببینیم. ببینید دقیقا همین وهابی های امروزی هم دارن همین صحبت ها رو میکنن که جامعه ما مشرک شده و چه وضعیت سوتوکوری رو به وجود آورده. کلیپ شماره 02 رو با هم دیگه ببینیم.
جامعه ما متاسفانه، من عذر میخوام، بگذارید حقیقت تلخی را بگویم، جامعه ما به نام اهل بیت، به نام اسلام، از مشرکین مکه بدتر شدیم.
بله ملاحظه فرمودید جامعه ما از زمان مشرکین مکه بدتر شد. این تعبیر این آقایون وهابی بود در شبکه ماهواره وهابی و اینم تعبیر کتاب دورارستانیه که ملاحظه فرمودید. استاد یزدانی فرمودید که منابع زیاد دارید در خصوص تکفیر اهل سنت. ما باز هم از شما می‌خوایم ارائه بفرمایید ان شاءالله تا ببینیم تا کجا فرصت دارید. سوالات دیگه هم هست اما این بحث به نظرم خیلی جذاب باشه هم برای شیعیان هم برای اعضای اهل سنت. در خدمتتون هستم.
مدرکی بعدی باز در کتاب فتاوا و رسائل سماحة الشيخ محمد ابن ابراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ، مفتی اعظم عربستان سعودی قبل از بن باس، در این کتاب که در فتاواشو نقل کرده، شخصی از این آقا سوال کرده، الجزء الثانی که در اصول فقه و طهارت و صلات هست، که آیا ما پشت اشاعره نماز بخوانیم یا نماز نخوانیم. این آقا در اینجا فتوا میده که اصلا اشاعره به هر حال جایز نیست که در نماز اونها ما شرکت کنیم. سؤال شماره 685 امامت الاشاعره به سنیین، آیا اشاعره میتونه امام جماعت سنی ها بشود یا نشود؟ در اینجا سوال کرده از ثانیه
داخل در دایره اهل سنت نمیدونه
اصلا اشاعره. بله، میگه مردمی از جماعت اهل نجد برای ما یک امامتی از خود همون مردم نجد بر حال نصب کردن و انتخاب کردن، که دلیلش هم این هست که شخصی که این منطقه رو بر حال اون مسجد رو یا اون مسجد رو وقف کرده، در وقف نامش نوشته که نسلن در نسل باید افراد خاصی در اون بر حال موقوف نماز بخونن و اداره اونجا رو در اختیار داشته باشن و کسی غیر از اونها نتونه در اون تصرفی کنه. واقف در این وقف نامش نوشته که قاضیات ولاد حق ندارن این امام جماعت رو که از نسل خاصی هستن عزل کنن یا نصب کنن کسی دیگه ای رو. آیا ما میتونیم به هر حال پشت سر اینها نماز بخوانیم؟ اشکالشه ولیکن اقل احوالهم الاشاعره الی آخره. کمترین اشکالی که این امامه جماعت داره این هست که اشاعره هستن، چی کار کنیم؟ الجواب لا یجوز تقدیم و مبتد این امامن فی الصلاه. آدم بدعتگذار رو نمیشه در نماز جماعت به عنوان امام قرار داد و پشت سرش نماز خوان. و این کان نص الواقف و شرطه، حتی اگر خود واقف من این مسجد رو وقف میکنم به شرط این که امام جماعتش از اشاعره باشه، نمیشه به وقف اون عمل کرد. ما باید حرف خدا رو گوش کنیم، خدا گفته بدعتگذار نباید نماز جماعت بر حال نماز جماعت باشه و امام جماعت رو بخواد به عهده بگیره. آیه قرآن کریم هم میخونه فإن قضاء الله احق و شرط الله اوثق، آیه قرآن که نیست و روایتی است که بر حال این آقا میخونه. به هر حال جایز نیست که فاسق و بدعتگذار و غیر خاف علیک حکم امامت الفاسق فکیف بالمبتدع. فاسق نمیتونه امام جماعت باشه، چه برسه به بدعتگذار.
صرف اسم اشعری داشتن
یعنی اشاعره از فاسق ها هم بدتر هستن. حالا خاطرات رو نقل کردن استاد ما که به هر حال در همین کنفرانس وحدت هر کسی یک طرفی به یک نماز جماعتی امام جماعتی اقتدا کردن، اینها وهابی ها پشت سر اشاعره به هیچ وجه نماز نخواهن خوان و نمیخونن. این یک مدرکی که خدمتتون نشون دادیم، باز مدارکی دیگه که خدمتتون نشون میدیم. آی البانی خب مدرکی دیگه رو که آی شکری آلوسی میاره، این خیلی مهم هست در تاریخ نجد. نویسنده که سید محمود شکری آلوسی، این شکری آلوسی از وهابی های بسیار بسیار سرشناس هست و سلفی مذهب هست، همونطوری که خود وهابی ها هم شبکه‌های وهابی هم از این آقا زیاد مطلب نقل میکنن و سند زیاد نشون میدن. تاریخ نجد نویسنده سید محمود شکری آلوسی که برحال با تحقیق محمد بهجه الاثری شده، ناشر هم مکتبتون حالا چی هست دقیقا خونده نمیشه، در قاهره هست، مدبولی یا مدلولی هست دیگه دقیقا خونده نمیشه. در صفحه 94 خودش برحال مطلبی رو نقل میکنه که برحال ثم خلف عبدالعزیز سعودا و هو ایضا قد قاد الجیوش علی الخیل الاتاق و رکائب النجیب و رکائب النجب و مطالب دیگه. برحال میگه بعد عبدالعزیز آمد، عبدالعزیز جای اون شخص جای حاکم قبلی نشست و او هم مثل قبلی ها منع الناس عن الحج، مردم رو اجازه نمیداد بیان به حج، مسلمان ها رو اجازه نمیداد بیان به حج و خرج علی السلطان و قال علی فی تکفیر من خالفهم و شدد فی بعض الاحکام. این آقا هم بسیار زیاد مردم رو مخالفین خودش رو همه رو تکفیر میکرد. همه این آقا بر سلطان زمان خودش خارج شد و در تکفیر مخالفان خودش خیلی برحال غلو میکرد و زیاده روی میکرد و بر بعضی از احکام هم بسیار سختگیری میکرد. دیگه این آقا حرف کیه؟ حرف شکری آلوسی وهابی هست. این غیر از اون کتاب
صاحب روح
المعانی کسی دیگه است، حالا پسرش هست یا برحال کسی دیگه است دقیقا نرفتم نصفش رو نگاه کنم. این آقا شهادت میده که عبدالعزیز آل سعود آقا مردم رو از رفتن به حج من میکرد، بر سلطان زمان خودش خروج کرد و بر حال تکفیر مخالفان خودش زیاده روی میکرد. مدرک بعدی خدمتتون نشون میدم که از آقای البانی هست، این هم خیلی مدرک مهمی هست که آقای البانی داره کنایه میزنه به احناف و فقه احناف رو در کنار تورات تحریف شده به حال قرار میده. مختصر صحیح مسلم با تحقیق آقای محمد ناصرالدین البانی المکتب الاسلامی ریاض هم این کتاب رو چاپ کرده. در روایت شماره در یکی از این روایت ها که بحث حضرت عیسی علیه السلام هست، در اینجا ایشون میاره و بحث حضرت عیسی علیه السلام رو میکنه که حضرت عیسی وقتی ظهور کنه چی میشه، عادل هست و صلیب رو میشکنه و خنزیر رو از دنیا میکشه و از این حرفا. بعد در پایین پاورقی میزنه، روایت بعدی رو هم که میخونه درباره حضرت عیسی است. شماره 4 اینجا پاورقی میزنه، میگه هازا صریح، این مطلب، این روایتی که اینجا آمده صریح است. در چی؟ فی ان عیسی علیه السلام، در این که عیسی علیه السلام یحکم بشرعنا، به شرع ما وهابیا به حال حکم میکنه و به کتاب و سنت خدا قضاوت میکنه. لا به غیره ما من الانجیل، آقا حضرت عیسی که بیاد به انجیل حکم نمیکنه، بر اساس انجیل حکم نمیکنه. اول فقه الحنفی، به فقه حنفی هم حکم نمیکنه.
چیزایی کنار هم گذاشته،
بلکه به چی حکم میکنه؟ یحکم به شرع انا، به شرع ما وهابی ها حکم میکنه، نه به فقه حنفی، نه به انجیل تحریف شده، نه به تورات، نه به زبور یا چیزهای دیگه، فقط به فقه ما وهابی ها حکم خواهد کرد. اینم مطلبی دیگه است. حالا ما مطالب دیگه داریم که صراحتا احناف رو تکفیر کردن، این هم خیلی مهم هست. از شیخ حامد برحال اینم نشون میدم، کتاب سر و تأخر العرب المسلمی، آقای محمد الغزالی این کتاب رو نوشته، از وهابی های مشهور هست. چرا عرب ها و چرا مسلمان ها اینقدر عقب مونده هستن؟ آقای محمد الغزالی در این کتاب خودش الطبعه الاولى 1405-1985 چاپ کرده، ایشون در این کتاب خودش در صفحه 53 این مطلب رو نقل میکنه. ان زعیم السلفیه الاسبق فی مصر الشیخ حامد الفقی حلف بالله، این آقا زعیم یعنی رهبر سلفی های سابق در مصر، قسم میخورد به خدا. چی قسم میخورد؟ ان ابا حنیفه کافرون، ان ابا حنیفه
کافر.
غزالی کدوم غزالی؟ هم غزالی نه، این غزالی معاصر هست. معاصر هست، از علمای بزرگ الازهر مصر هست این غزالی و مشهور هست. از عذرخواهی میکنم اگه گفتم وهابی هست، از علمای اهل سنت هست، از علمای الازهر مصر هست و ضد حنفی وهابی هم مطلب زیاد داره.
ایشون داره نقل قول میکنه،
ایشون داره نقل قول میکنه از زعیم و رهبر سلفی های مصر که ایشون قسم میخورد به خدا که ابو حنیفه کافر.
خودش این عقیده رو نداره، فقط داره
نقل میکنه که ابو حنیفه کافر بوده دیگه، سلفی ها ابو حنیفه رو کافر میدونن. حالا ما داریم باز از خود البانی که علیه ابو حنیفه، حالا من اینو پیدا کنم، علیه ابو حنیفه حرف زده بود و ابو حنیفه رو اصلا در روایت ضعیف دونسته بود. من مدرکش رو پیدا کنم ببینم که
در روایت وقتی که تضعیف بکنن ایشون رو به طریق اولا امام اعظم اهل سنت هست
در کتاب از سنه. حالا پیدا شد کتاب از سنه للحافظ ابوبکر احمد ابن عمرو ابن ابی عاصم با تحقیق آقای محمد ناصرالدین البانی، چاپ المکتب الاسلامی. در این کتاب در ریاض عربستان سعودی که چاپ شده، کتاب السنه با تحقیق آقای محمد ناصرالدین البانی، صفحه 76 روایت رو نقل میکنه از پیغمبر بزرگوار اسلام که پیغمبر چنین مطلبی رو فرمود. بعد در زیدش در حکم این روایت میگه اسناده هو ضعیف، سند این روایت ضعیفه. چرا؟ میگه تمام راویانش راویان صحیح بخاری هستن غیر از یک نفر، اون آقای ابو حنیفه است. غیر از آقای ابو حنیفه همه راویان صحیح بخاری هستن. فإنه على جلالته في الفقه، با اینکه در فقه خیلی آدمی بزرگی بوده اما در روایت ضعفه الائمه لسوء حفظه، ائمه علمای اهل سنت او رو تضعیف کردن چون حافظش ضعیف بوده. بله، بعد میگه من اسماء اینها رو آوردم در کتاب الاحادیث الضعیفه خودم که چه کسانی آقای ابو حنیفه رو تضعیف کرده، در حالی که ایشون همیشه به حرف آیه ابن حجر خیلی توجه میکنه، مطالب ابن حجر رو خیلی قبول میکنه. حالا من یادم رفت اینو بیارم از کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر رو که شما برید در شرح حال ابو حنیفه ببین، اصلا تصریح میکنه توصیقات رو که علما آوردن در باره آقای ابو حنیفه و همچنین اینکه او حافظش خیلی قوی بوده و خودش تصریح میکنه ابو حنیفه روایت رو نمیخوند مگر اینکه حفظ باشه، هیچ وقت روایت رو از رو نمیخوند.
بله.
هیچ وقت روایت رو از رو برای مردم نمیخوند و نقل نمیکرد، روایت رو میخوند که اون رو حفظ باشه و از نظر حافظه ایشون قوی بوده. اما آقای البانی چون وهابیه و چون با احناف اینها شدیداً مشکل دارن و احناف رو کافر میدونن، اشاعره رو کافر میدونن، آمده و آقای برحال ابو حنیفه رو اینجا در حدیث امام اعظم اهل سنت اما به اندازه راوی صحیح بخاری پیش وهابی‌ها ارزش
نداره.
امام اعظم ابو حنیفه نعمان بن ثابت از نظر وهابی‌ها در حدیث
ثابت نیست،
چون ارزش نداره. کسی که حدیث نتونه حفظ کنه، در حفظ حدیث ضعیف باشه، چطور میتونه امام اعظم باشه؟ چطور شما در 1400 سال دارید به فقه او عمل میکنید؟ علمای مردم حنفی‌ها به او عمل کردن، یعنی همه بر حال دیگه بر حال
اشتباه میکردن،
اشتباه
میکردن. نظر ایش
اینم مدارک دیگه. اگر باز سوالی هست خدمتتون هستیم، اگر نه برم باز در بحث تکفیر من مطالب دیگه رو از وهابیت خدمتتون نشون میدم.
بله، حالا به خاطر اینکه شما میگید تنفس داشته باشید، یه کلیپ دیگه هم بنده آماده کردم استاد یزدانی.
دستم در نکن.
زنده باش. از این شبکه وهابی نمیشه گذشت. یعنی واقعا حرفایی رو میزنن که ما چیکار بکنیم؟ اینقدر سوتیاشون زیاده نمیشه. یعنی هر تو ما بخوایم هر حال خودشون میان سمتمون و ما مجبور میکنیم اینا رو ازشون پخش بکنیم. خود یکی از همین کارشناسان وهابی ادعا کرده که در ایران علمای شیعه و علمای اهل سنت تصریح میکنن، تکرارش گذاشتیم، شما ملاحظه بفرمایید، علمای شیعه و علمای اهل سنت جمع شدند و علیه اهل سنت حکم تکفیر رو اینها صادر کردن. خب مشخص میشه که اهل سنت که نمیگه من کافرم، یعنی علیه وهابیت و این آقایون وهابی به این نتیجه رسیدن و این رو قبلا به نتیجه رسیدن، این رو علنی کردن و مجمعی رو در این خصوص تشکیل دادن. کلیپ رو با هم دیگه ببینیم. جالب هست، دقت اگر بفرمایید، کلیپ شماره 03 رو اگر اتاق فرمان لطف کنه به نمایش بگذاره، نشون میده که این وهابی‌ها چگونه وقتی که به قول خودشون علمای اهل سنت هم با علمای شیعه یک جا اتفاق نظر پیدا میکنن و به اون دست به اون میرسن، به اون اتفاق نظر، اینها چقدر عصبانی میشن از این اتفاق نظر و چگونه سعی میکنن که اون علما رو زیر سوال ببرن. کلیپ شماره 03 رو با هم دیگه ببینید.
انعکاس خبر کنگره‌ای که در چهارشنبه گذشته دبیرخانه‌اش در قم تشکیل شد و شروع به کار کردند و تعدادی از علمای شیعه که بر رأس اونها آیت الله جعفر صبحانی و آیت الله ناصر مکارم شیرازی بود و تعدادی از علمای اهل سنت هم و تعدادی از علمای اهل سنت هم و تعدادی از علمای اهل سنت هم البته کسانی که ناشناخته بودند و افرادی مطرحی در میان اونها دیده نمی‌شد، شروع به کار کردند و خواستند که در این تلاش در این کنگره چنین به نظر می رسد این هست که بیداری اسلامی و اهل سنت رو اساساً جزو گروه های تکفیری معرفی بکنن.
بله، ایشون ادعاش این بود علمای شیعه و علمای اهل سنت جمع شدن که اهل سنت رو جزو فرقه تکفیری معرفی بکنن. اصلا با عقل جور در میاد عالم اهل سنت بیاد بگه من فرقه تکفیری هستم یا نه؟ در اینجا جمع شدن علمای اهل سنت که بگویند شما وهابی ها فرقای تکفیری هستید و بعد هیچ بهانه ای برای ردش وقتی که نداره میاد میگه اصلا سرشناس نیستن. آی توشابی، خود شما چقدر در بین اهل سنت سرشناس هستی؟ این علمایی که در اونجا تشریف آوردن علمایی بودن که در زمینه فقه حنفی و شافعی حداقل به هر کدوم از دانش آموخته های اهل سنت ایران که نام این رو نام این بزرگواران رو می آوردی میشناختن، اما این شما هستید که تافته جدا بافته از اهل سنت هستید و خوشبختانه این گونه خودتون بعضی وقت میاد اعتراف میکنید که اهل سنت و شیعه و شیعیان به این نتیجه میرسن در کنگره هاشون و در جای دیگه که فرقه های تکفیری جدای از اهل سنت هستن و وهابی هستن که مردم رو تکفیر میکنن و میکشن و اون اهل سنت نیستن. استاد یزدانی، مباحث رو باز مطرح کردید، متشکرم از شما. حالا تا اینجا فرمودید منابع زیاد، ما هم می‌دونیم خیلی شما منابع در این خصوص دارید، اما چگونه است واقعا اگر وهابی ها اومدن اهل سنت رو تکفیر کردند خود اهل سنت متوجه این امر نشدند؟ یعنی حالا از فتاوای وهابی ها آورد ما رو میپذیریم، ولی حالا فکر می‌کنم بحث ناتمامون توی بحث تکفیر رو، ولی دوست دارم شاید این بینندگان عزیزم براشون سوال بشه، خود اهل سنت چطور متوجه این نشدن؟ یا اگر شدن منبعش کجاست که اومده باشن گفته باشن اینها ما رو تکفیر کردن؟ اگر همچین منابعی رو هم اگر شما دارید ان شاء الله ارائه بفرمایید، بعدا ان شاء الله مفصل بهش خواهیم پرداخت.
خب ان شاء الله یک هفته جداگانه میخواد. علمایی که تصریح کردن وهابی ها همه ما رو کافر میدونن، به این دلیل علیه وهابی ها اینها به حال فتوا صادر کردن و اینکه باید با اینها مقابله بشه. از این فتاوا ما بسیار داریم، کتاب‌های متعددی که علمای بزرگ اهل سنت در طول تاریخ علیه وهابیت نوشتن. حالا اگر فرصت شد من یکی دو تاشو می‌خونم، اگر نشد بعد ان شاء الله هفته بعد مفصلش رو توضیح میدم. فعلا حالا تا ببیننده‌هامون برسیم من یک مدرک نشون میدم از علمای بزرگ اهل سنت، آقای امام علامه شیخ محمد ابن عبدالله ابن حمید نجدی حنبلی مفتی حنابله در مکه مکرمه. ایشون مطالبی رو علیه آقای محمد ابن عبدالوهاب میاره و اینکه این آقا هر کسی رو مخالف خودش میدید اگر زورش میرسید روز روشن اونو میکشت، اگر نمیرسید شبانه شخصی رو میفرستاد تا او رو بکشه. همه مخالفان خودش رو همین کار کرد و حتی میخواست برادر خودش رو هم بکشه. حتی برادر خودش از صحب الوابله علا زرائه الحنابله، نویسنده که امام علامه شیخ محمد ابن عبدالله ابن حمید نجدی حنبلی مفتی حنابله در مکه مکرمه متوفای 1295، در همون بینی که وهابی ها بر حال حکومتشون منقرض شده بوده، مکتبت الامام احمد این کتاب رو چاپ کرده. در صفحه شماره 275، در این صفحه شماره 275 میاد شرح حال پدر آقای محمد ابن عبدالوهاب رو میاره. شرح حالش مال 415. عبدالوهاب ابن سلیمان ابن علی ابن مشرف ابن فلان ابن فلان، ایشون میگه فقه رو در کجا خون و چه کتابهایی رو خون. و هو والد محمد صاحب الدعوه التي انتشر شررها في الافاق میگه آقای عبدالوهاب ابن سلیمان پدر همون محمد ابن عبدالوهابی هست که یک دعوتی رو، یک چیز رو جدید رو تشکیل داده که شر او تمام آفاق رو گرفته. اما بین محمد ابن عبدالوهاب و پدرش عبدالوهاب ابن سلیمان تباین هست، فرق هست، و این آقا لم یتظاهر بالدعوه الا بعد موت والده. تا پدرش زنده بود جرأت نمی کرد مردم رو دعوت کنه به مذهب خودش. بعد باز میگه کسانی که ملاقات کرده از اهل علم و اون زمان رو درک کرده برای من شهادت دادن و برای من گفتن که انهو کان غزبانن علا ولدهی محمد. این آقای محمد ابن عبدالوهاب، آقای عبدالوهاب ابن سلیمان، پدرش بر فرزند خودش خشمگین بود و اصلا دوست نداشت که او بر حال لکونه لم یکن لم یرز ان یشتغل بالفقه اصلاف و اهل جهته، چون او اصلا فقه رو جوری دیگه میخوند، مثل گذشته ها نمیخوند. بعد میگه این پدر خودش با اون هوش و ذکاوتی که داشت پیش بینی میکرد که ان یحدث منه امر فکان یقول للناس یا ما ترون من محمد من الشعر. میگه پیش بینی میکرد که یک روزی فرا برسه که مردم همه بگوین این چه شری بود که از محمد ابن عبدالوهاب بر حال به ما رسید، امان از اون شری که از محمد ابن عبدالوهاب به ما رسید. بعد این آقا در ادامه خودش میگه خداوند همون تقدیر رو کرد، ساره ما ساره، همون اتفاقات، همون پیشبینی های پدرش درست افتاد، اتفاق افتاد. و بعد میگه برادرش سلیمان هم بسیار با اون مخالف بود و حرفای رو قبول نمی کرد و کتاب ضد او نوشت. و سمی از شیخ سلیمان رده علا اخیه فصل الخطاب فی رد علا محمد ابن عبدالوهاب. این آقا کتاب رو نوشت، خود برادرش سلیمان کتاب رو نوشت به نام فصل الخطاب و ضد برادر خودش. و بعد در جالب هست میگه و سلمه الله من شرهی و مکرهی. اما بعد جالب هست میگه فانه کان اذا باینه احدن ورد علیه ولم یقدر علی قتله مجاهرتن. میگه آقای محمد ابن عبدالوهاب عادتش این بود اگر آشکارا قدرتش نمیرسید کسی رو بکشه، شخصی رو میفرستاد من یقتاله فی فراشی، شبانه بریزن و او رو ترور کنن. این ترورهایی که الان میبینید، امروز شما مشاهده میکنید، همه و همه دستور آقای محمد ابن عبدالوهاب و سنت آقای محمد ابن عبدالوهاب بوده. میگه اگر قدرت داشت روز مخالف خودش رو میکشت، اما اگر قدرتش نمیرسید شبانه او رو میکشت. او فی السوق لیلا لقوله به تکفیر من خالفه و استحلاله قتله. چرا؟ چون آقا محمد ابن عبدالوهاب فتوا داده بود هر کس مخالف من حرف بزنه کافره و خونش حلال هست، خون او حلال هست. بعد داستان رو نقل میکنه که آقای محمد ابن عبدالوهاب یک دیوانه ای رو بر حال اجیر کرد، به یک دیوانه ای صلاح داد و به او گفت که برو محمد، دستور داد که برو برادرم رو بکش. بله، وقتی اون شخص بر حال وارد شد، این شخص برادرش نمیدونم یک بر حال چیزی از خودش نشون داد، نمیدونم معجزه ای از خودش نشون داد که حالا خیلی دوست ندارم بخونم که بر حال از برادرش هم تعریفی نشده باشه، میگه این مجنون نتونست بکشه و معجزه نشون داد آقای برادر محمد ابن عبدالوهاب و اون نتونست برادر خودش رو بکشه. این تصریح یک از بزرگان اهل سنت هست و شخصی که خودش مفتی حنابله در مکه مکرمه بوده، نظرشو درباره محمد ابن عبدالوهاب میگه پدرش با او مخالف بود، برادرش با او مخالف بود و محمد ابن عبدالوهاب کسی بود که تمام مخالفان خودش رو کافر میدونست و قتل تمام مخالفان خودش رو جایز میدونست. اگر خودش روز میتونست مخالفش رو بکشه که میکشت، نمیتونست شب اجیر میکرد نفر رو که در بازار یا در رخت خوابش اون شخص رو بکشه. این یک مدرک از ده ها مدرک از علمای اهل سنت که گفتن وهابی ها همه ما رو کافر میدونن و کشتن همه ما رو جایز و بلکه واجب میدونن. حالا انشاءالله برنامه بعدیمون رو همین رو اختصاص میدیم، علمایی که گفتن وهابی ها همه ما رو کافر میدونن.
انشاءالله. متشکرم از شما استاد یزدانی. پس طبق این منوال انشاءالله برنامه آینده، هفته آینده که ما در خدمتتون خواهیم بود اگر عمری باشه، با این موضوع که علمای اهل سنتی که گفتند و تصریح کردند وهابی‌ها ما رو کافر می‌دونن در خدمتتون خواهیم بود و مدارک و منابع رو خدمتتون ارائه خواهیم داد. سوال ساده‌ای هم ما داریم امشب، اگر دوست داریم عزیزان شیعه و سنی که روی خط میان پاسخ بدن. البته اگر وهابی‌ها هم می‌خوان روی خط بیان، آقایون وهابی ما هیچ محدودیتی در خصوص هم نداریم. پیروان ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب اگر خواستن بیان، ما عنوان وهابی رو براشون میزنیم، شجاعانه روی خط بیان و دفاع بکنن از این اشخاص. ما بحثمون هم بحث علمی هست، حتی وهابی هم که روی خط میان ما اینجا با هم جنگ نداریم، بحث علمی داریم با هم دیگه. و سوالی هم که ما داریم امشب این هست که به نظرتون چرا وهابی ها اینگونه طعنه زدن به آقای ابو حنیفه، با اینکه آقای ابو حنیفه نعمان ابن ثابت امام اعظم اهل سنت و دیگه به تعبیر حالا با واسطه یا بی واسطه اینها از اساتید سایر ائمهشون میدونن، چرا وهابی ها اینگونه بهش طعنه زدن و حتی ضابط بودن ایشون رو زیر سوال بردن و حتی فقهش رو در کنار انجیل تحریف شده آوردن و اینگونه بهش طعنه زدن، که انشاءالله در برنامه بعدم اگر فرصت باشه مفصل تر بهش خواهیم پرداخت. تنفس رسانه‌ای خواهیم داشت، برمیگردیم، با ما همراه باشید با برنامه راه و بیراه. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. نوبت هم که نوبتی باشه، نوبت شنیدن صدای شما و سوالات شما انشاءالله در خصوص موضوع وهابیت و تکفیر مسلمین خواهد بود. تماس اول آیه دانشراد از تهران از شیعیان گرامی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. دانشراد
سلام علیکم و رحمت الله خدمت دو بزرگوار عزیز.
سلام خدمتتون هستیم.
خدمت دو بزرگوار.
زنده باشین ان شاء الله. یه مقدار اگر استاد فرمان صدا رو لوس کنه برای ما تربیت بکنه، آقای دانشوردم بلندتر صحبت بفرمایند، ما ممنون میشیم ازتون. بفرمایید که نظرتون چی است راجع به این طعنه‌ای که وهابی‌ها راجع به امام اعظم اهل سنت وارد کردن و حتی ضابط بودن ایشون رو زیر سوال بردن، و در کنار اونم اگر سوالی دارید در خدمتتون هست. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد به حرمت محمد و آل محمد. خدمت دوست سید بزرگوار عرض ادب و احترام دارم. خوشحالم که حوزه ادمیا را اولا به خانه ها کشاندید. خیلی از مشکلات که تو بحث مسائل اخلاقی، احکامی، فقهی و خیلی مسائل بود، الحمدلله رب العالمین با این شبکه از خیلی از خونه ها برآورده شده.
بله در خدمتتون هستم آقای دانشجو.
بله. عرضم به حضور شما، من قبلش خود خدمتتون یه بگم، ببینید ما صدر اسلام رو یک بار دیگه از زمان حضرت رسول و حضرت علی به خودمون دیدیم. با این روشن نمایی که شما تو این بحثا دارید میکنید، ما خیلی چیزها رو یعنی حالا متوجه میشیم حضرت رسول و علی و کلاً ائمه ایمان چه زردی کشیدن. چرا که معنی منافقین، مارغین، ناکسین و تمام اینایی که حتی در قرآن یا ائمه ما گفتن، ما در این زمان داریم میبینیم. یعنی منافق یعنی کی؟ یعنی اختلاف داره میندازه. حالا با بحث اهل سنت و شیعه، اگر اینا دارن قدمی بر این قضیه برمیدارن، نه به فکر بحث اسلام باشن، بحث از بین بردن اسلامه، نه بحث مسئله حالا وهابیت اینا باشه. نه، اینا یک شبکه کاملا یهودی هست، مشخصه. من اولم خواستم پیشنهاد بدم سید بزرگوار یه هدیه برای اینا بفرستید، معاذم خزینش هم خودم بدم از این کلاهایی که یهودی ها سرشون میذارن، اگر خود سرشون بذارن و پشت شبکه بشینن، یه مقدار ماهیت اینا بیشتر مشخص میشه.
کچلواری که بعضیشون با کراوات میپوشن،
نه کراوات نمیخواد، همین این کلاها رو بذارن سرشون.
بله بسیار عالی. آقای دانشراد نظرتون چیه راجع به این که دوستان نظرتون رو بشنویم که چرا به نظرتون وهابی ها این گونه امام اعظم ابو حنیفه رو بهش طعنه وارد کردن؟ به خاطر چی هست این طعنه وارد کردن و این از کجا نشأت میگیره؟
ببینید اینها یه تفکری دارن، اینا یه تفکری دارن، بجز تفکر غیر خودشون رو کلا رد میکنن. حالا میخواد حنفی باشه، شافعی باشه، حنبلی باشه، شیعه باشه، کلا هر تفکری که مقابل اینا باشه، حتی به یک کلمه، حتی به یک کلمه باشه، اینا همه رو کافر میدونن. یکی از مسائل مهمی که ما باید تو این زمانه توجه بکنیم، اهل سنت بعضی وقتا من ببینم توی حالا صحبتایی که میان، متاسفانه با تعصب میان جلو. این تعصب همین باعث میشه که این شبکه های وهابی اینجوری یه مقدار به قولون صداشون رو بلند کنن. نه، اینا به لحاظ اینه که هر کسی، اصلا حتی اگر یهودیان بیان بر علیه اینا چیز کنن، مقابل اونا باید نیستن. و یکی از مسائلی که باید به این قضیه باید توجه کرد اینه که الان شما توجه بکنید، الان درخواست بمب اتم کردن از پاکستان، فکر میکنید برای اسرائیل خواستن؟
حالا این آقای دانشوار وارد مباحث سیاسی نشید. خیلی ممنونم از شما، متشکریم. بینندگان عزیز توجه داشته باشن، شبکه جهانی بلیت شبکه سیاسی نیست، لطفا مباحث سیاستون رو در این شبکه مطرح نفرمایید. هر آنچه که میخواد باشه، حق باشه فرمایش شما یا باطل باشه، ما کاری نداریم با اون ماهیتش. بحث سیاسی در این شبکه لطف کنن عزیزانی که روی خط میان به هیچ عنوان مطرح نکنن. آقای رئیسی از رفسنجان سلام علیکم و رحمت الله، نظرتون چیه راجع به این که وهابیت امام اعظم اهل سنت رو اینگونه برش طعنه میزنه و حتی کافر میدونه؟ در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما دوست خیلی گرانبها.
زنده باشید ان شاء الله.
شما خوبه؟
زنده باشید، موفق باشید. وقت بخیر عرض میکنیم ما خدمت شما. بفرمایید.
عرضم به حضورتون که این وهابیا، از ما در شرق کشور زندگی میکنیم، بارها و بارها دیدیم که چه فجایعی رو به وجود میارن این آقایون. این که یه عالم یا یکی از علمای بزرگ اهل سنت رو تکفیر بکنن، این چیز زیاد به قول معروف تعجبی نیست، تعجب‌وار نیست که بگین حالا یه کار خارق‌العاده رو انجام بدن. اینا کارشون همینه، همیشه و همیشه کارشون همین بوده از اول، و اگر که نسلشون باقی بمونه شاید کارشون همین باشه و این کار انجام بدن دیگه. معمولا اینا در همه اعصار نشون دادن که زبانی جز تکفیر بلد نیستن. از اونم الان دارن تو شبکه‌های خودشون ما شیعه‌ها رو تکفیر میدونن، ولی در صورتی که خودشون تکفیریه به تمام معنا خود اونها هستن.
بله، متشکرم. شما سوالی هم دارید آقای رئیسی؟
سوال من این بود که الان تو شبکه‌هاشون یک چند وقت کسی دارن یه برنامه‌ای رو میذارن که خود من رو بزرگان ایرانی رو، یعنی بزرگان شعرا و علمای ایرانی رو به عنوان اهل سنت و حتی همکیشا خودشون معرفی میکنن، مثل سعدی، حافظ و یا خیلی از کسای دیگر رو. این سوال هم این بود که در چه حد جهت داره اینجور مسائل؟
بله، انشاءالله سوالتون رو مطرح خواهیم کرد و کارشناس محترم توضیح میدن، هرچند که خب کارشناس خودشون یک بار دیگه آب پاکی رو ریخت بر دست وهابی‌ها که میخوان به این استناد بکنن و گفت که برای ما شعرا دین و مذهب نمی آورن و ما از منباب تدین نگاه نمی کنیم به شعرا. انشاءالله در شبکه جهانی ولایت هم یک برنامه از برنامه های ندایشی به این تعلق گرفته. این مبحث خیلی زیبا بحث شده و اون بحثش اونجا باز شده، انشاءالله تقدیم حضورتون خواهد شد. جمعه شب ساعت 21:30 دقیقه اگر اشتباه نکرده باشم میتونید بیننده این سلسله برنامه ها باشید که انشاءالله این برنامه هم در ذهن اون هست که از متخصص همین بحث اونجا استفاده خواهیم کرد. آقای جامی از تربت جام از عزیزان اهل سنت، آقا حسن از بندر عباس از عزیزان اهل سنت هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقا حسن
سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. لطف کنید بلندتر فرمایشات خودتون رو داشته باشید تا انشالله ما و بینندگان عزیز بهتر بشیم. سلام علیکم آقا حسن.
الو،
صدای ما رو دارید؟
آره.
صدای گیرندتون رو کامل ببندید حسن آقا.
باشه،
بسیار عالی. نظرتون چیه آقا حسن عزیز در مورد اینکه امام اعظم اهل سنت رو وهابی ها اینگونه طعنه زدن و فقهش رو در کنار فقه تورات تحریف شده آوردن و همچنین ایشون رو کافر دونستن و تضعیفش کردن؟ در خدمتتون هستیم.
الو
آقا حسن، صدای ما رو ندارید شما، ما صدای شما رو داریم.
بله جان.
سوال من رو متوجه شدید؟
آره، یه سوال داشتم. همین که
حسن آقا.
الو،
عرض بنده رو متوجه شدید؟
آره، هر صفحه که نشین آزم ملکی امام حنیفه رو کافر کرده.
بله، میخواید مجدد اون منبع رو ببینید که ابو حنیفه رو کافر میدونستن؟
آره، همون صفحه 53 و بعد اون یکی صفحه
شو. باشه، چشم. الان استاد عزیز براتون ارائه میده. سوالتون همین هست؟
آره.
بسیار خوب، در مورد اون یکی حالا بفرمید که آیه در
قصد میخوای الان میخوای ببینید.
بله، اگر آماده است که بفرمید استاد یزدن. اتاق فرمانگر لطف کنه مانیتور استاد یزدانی رو نشون میده. بله،
میبینید کتاب رو
حسن آقا؟ میبینید کتاب رو؟
آره.
خب این جلدش هست، این صفحه اولی کتاب هست و این هم صفحه 53. ان زعیم السلفیه الاسبق فی مصر الشیخ حامد الفقی حلف بالله ان ابا حنیفه کافرون.
صفحه بعدش
صفحه 54. صفحه چند؟ 54. صفحه 54 شما ذخیره نکردید، میخوای براتون بیارم پیداش.
حالا سوالتون چیه؟ دارید شما این کتاب رو، مطلب خاصی توش هست؟ آقا حسن بفرمایید، ما حالا خیلی فرصت نداریم، شما خیلی آروم فرمایشات خودتون رو ارائه میدید.
اگر میخواید مطلب خاصی هست من برم صفحه 50، چون اصل کتاب رو کاملش رو دارم. ولی عکس نگفتم صفحه 54ش. 54 هم 54 شو که دارم، 54 شو نشون دادم. بیا نه 54ش.
این 53
بس 54. 54 دادم، 53 اینم 54.
دیدم. فرمایشی نداشتم.
زنده باشید، موفق باشید، خدا نگهدار شما باشه آقا حسن. موفق باشید انشاءالله. تماس بعدی آقای عزیزی از مشهد مقدس از عزیزان اهل سنت هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم آقا حسینی، حال شما خوبه؟
زنده باشید انشاءالله. در خدمت هستم آقای عزیزی.
خیلی ممنون، سلام علیکم، خوش
بشید. آقای عزیزی نظرتون چیه راجع به این طعنه که وهابیت زدن نسبت به امام اعظم اهل سنت؟
خودمون نظر ندارم آقای حسینی، نمیدونم چیزی هم از علم میبره به
بله. حالا سوالی اگر دارید مطرح بفرمایید.
سوال یک گله از شما دارم.
بفهمید آقای عزیز صداتون رو داریم، صدای گیرندتون رو کامل ببندید، کامل ببندید، فقط از طریق تلفن عرض بنده رو بکنید.
شما یه شب در تاریخ 9/9 به آقا امیر از ایران شهر زنگ زد.
خب
9/9/92
بله،
بعد حاج آقای بدرینی هم بود.
خب
بعد اون آقا حال تشیعون بود، حضرت ابوبکر گفت خب
خب
شما سری گفتیم اسمی آقا رو عوض کنیم، چرا این حضرت ابوبکر گفته؟
خب چون ایشون فرمایش دیگه هم داشتن که نشون میداد که ظاهرا با خط شیعه اشتباهی تماس گرفتن. حالا فرمایش دون شیعه های عزیزی
جان رو همین نقطه
سوالتون همین بود؟
آیا نه سوال دارم، نه خیلی سوال دارم.
بفرمایید سوالتون رو مطرح بفرمایید.
از یه جاها سوال دارم.
بله فقط یه مقدار سریعتر آقای عزیزی عزیز، ما نمیتونیم خیلی اینجوری در خدمتتون باشیم، یه مقدار سریعتر سوالتون رو مطرح کنید. بینندگان عزیز سوالشون رو اگر حالا تو ذهنشون نمیخوان بسپرن یادداشت بکنن که از روی یادداشت سریعتر بتونن بخونن که بینندگان عزیز دیگه هم بتونن روی خط تشریف بیارن. بفرمایید آقای عزیزی.
از آنجا میخوام که این آیه‌های حدیثایی که مثلا زیاد اهمیت نداره اینا رو دوست ندارن اهل سنت زیاد اینا رو بخونه پخش کنه. یه شب
چی اهمیت نداره آقای عزیزی؟
یک آیه مثلا همین آقای عبدالله از آلمان که داره از برادران حال تشهرون میگه، خب آقای قزوینی میگه اینا نصف اینا صحت نداره، این آقا داره حرف میزنه. خب
خب
هیچ کم راضی نیست واقعا، اینا که سند صحیح نداره داره ای آقا حرف میزنه.
من متوجه فهمش رو نشدم آقای عزیزی. حالا بحثتون خارج از وهابیت، ان شاء الله در برنامه دیگه برنامه خودشون میتونید مطرح کنید و پاسخ رو بگیرید. شما حنفی مذهب هستید درسته؟
بله بله.
بسیار عالی. نظرتون چیه راجع به اینکه امام اعظمتون رو کافر دونستن؟
به خدا نظر خاصی ندارم، من اگه کافر دونستم که خود اینا کافرن.
بله. پس وهابیت کافر هستن چون امام اعظم رو کافر دونستن. بله.
دیگه هر کس مذهب خودش رو قبول داره دیگه، ما نمیتونیم حتما بگیم اونو کافر.
ما که مذهب خودمون رو قبول داریم تا حالا شده بگیم ابو حنیفه کافر بوده؟
نه خیر، نه نشده.
پس چرا ما نگفتیم ولی وهابیا گفتن؟
تو همین شبکه کلمه اینا گفتن؟
نه در همین کتابی که استاد یزدانی ارائه دادن دو بار هم ارائه دادن که گفته بودن ابو حنیفه کافر هست.
آقای حاج آقا یک آیه یک حدیثی یه شب خون من خیلی ناراحت شدم.
حالا باز یه بحث دیگه شد آقای عزیزی.
خدا
حالا در نظر تمام بشه. همین گلم از آقا تمام بشه.
من آیه کادم ناراحت نمیشه که.
اصلا نه گفت که دختر ابوبکر با لباس توری نمیدونم پیش پیغمبر
اومده. من نخوندم، من نخوندم.
استاد یزدانی که نخوندن اون عبارت
نه خود آقای یزدانی خوندن.
من یادم نمونده.
نه استاد یزدانی گمان استاد ابوالحسن بودن خوندن آقای عزیزی.
نه نه
شما ما هاذه یا اسماء رو جستجو بزنید در کتب خودتون. روایت صحیح سنده در کتب خودتون.
من 3 ساله مستقیم که روبروی تلویزیون نشستم فقط برنامه شما رو دارم گوش میکنم.
بزرگوارید شما، این عزیز بودن شما رو میرسونه، برای ما هم عزیز هستید آقای عزیزی.
دست
شما
درد نکنه، خیلی ممنون.
موفق باشید ان شاء الله، خدا نگهدار شما باشه. عبارت رو نگم میکنم استاد ابوالقاسم خوندن، خب با سند صحیح شما دارید و ایشون متذکر بمونن که این چه توهینیه نسبت به اسماء بنت ابی بکر اومده که ایشون با طوری لباس، حالا لباسی تنشون بود که خیلی زشت بود و در این حد که مثلا وارد اون بحث نشیم. تماس بعدی اتاق فرمان، تماس بعدی رو بله. خب حالا ما این سوالا رو گرفتیم، یک میان برنامه خیلی کوتاه با هم میبینیم، بعد برمیگردیم ان شاء الله تا اونجا این مباحثی که مطرح شد و بنده از استاد یزدانی میپرسم در خدمتتون هست.
إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب
المصطفى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. ما انشالله سوال خاصی نبود ولی همونهایی که مطرح فرمودن رو من میپرسم از استاد یزدانی و بعد مطرح میکنیم تماسهای بعدیتون رو و پاسخ میگیم. استاد یزدانی، آقای رئیسی از رفسنجان فرمودن که شبکه کلمه گفته بزرگان و شعرای ایران اهل سنت بودند و اینها، پاسختون چی هست نسبت به این مسئله؟
خب البته این بحث تخصصی میخواد که ما از دوستان عزیزی که تخصص دارن در بحث شعر اونا رو باید دعوت کنیم و دعوت کردیم انشاءالله از اونها باید استفاده کنیم. ما قبلا هم جواب دادیم، اینا میگفتن باید قبل از قرن نمیدونم هفتم نمیدونم قرن نهم شما یک شاعر به ما نشون بدید که از شیعه باشه یا مثلا از امیرالمومنین علیه السلام تعریف تمجید کرده باشه، از ابوبکر عمر تعریف تمجید نکرده باشه. ما از اولین شاعر مسلمان سلمان فارسی آوردیم، گفتیم شما یک شعر از سلمان فارسی بیار که مثلا درباره خلفا گفته باشه اما درباره امیرالمومنین شعر آورده. ما اینها رو نشون دادیم، شعرهای دیگه و همچنین از حافظ ما شعر آوردیم، شعرهای متعدد که ایشون امیرالمومنین علیه السلام رو در حافظ خودش در دیوان خودش مدح میکنه و ستایش میکنه اما حرفی از بقیه نیست، حتی یک کلمه اینها از اول تا آخر دیوان حافظ رو بگردن یک کلمه در وصف سایر نمیتونن پیدا کنن اما در وصف امیرالمومنین اشعاری وجود داره. همچنین از فردوسی که بحث مفصلی در سایت های اینترنتی درباره این قضیه شده که آیا شعری که اینها درباره از زبان فردوسی میخونن واقعا منتسب هست. در نسخه های قطعی کتاب فردوسی اصلا این شعر وجود نداره و این شعرها رو بعدا اضافه کردن، جز ملحقات کتاب فردوسی هست و وجود نداره. خب به هر حال باشن، اصلا همه این شاعرها مال شما، چه فایده ای داره، چه سودی به حال شما داره. ما امیر المومنین علی ابن ابی طالب داریم، صدیقه طاهره رو داریم، امام صادق رو داریم، ائمه رو داریم که اینا همه پیرو رسول خدا بودن و ما پیرو اونها هستیم. ما بزرگانی مثل شیخ مفید داریم، شیخ طوسی داریم، سید رضی داریم، سید مرتضی داریم و هیچ احتیاجی به مولوی و نمیدونم اینها نداریم و اینها اصلا مال شما، چه سودی به حال شما داره این
از دین.
از نظر دینی هیچ حرف شاعر برای کسی حجت نیست.
آقای عزیزی از مشهد فرمودن که ما اینها چون ابو حنیفه رو کافر میدانن ما هم اینها رو کافر میدانیم.
البته خب علمای اهل سنت تکفیر نکردن وهابیا رو، علمای اهل سنت فقط تکفیرهای اونها رو نقل کردن، ولی خب حرف زیاد زدن علیه ابن تیمیه، علیه محمد ابن عبدالوهاب، اما عمومی وهابیا رو ما ندیدیم. فتوایی که عمومی وهابیا رو هم علمای اهل سنت تکفیر کرده باشن، تکفیر اون چیزی که واضح هست، اون چیزی که آشکار هست، فرقه تکفیری، فرقه وهابیت هست و اونها هستن که اهل سنت و شیعیان که دیگه برای شیعیان از تکفیر گذشته و خیلی مطالب زشتری گفتن، اما اون وهابیت هست که اهل سنت رو تکفیر میکنه، اما ما ندیدیم که اهل سنت هم وهابی رو تکفیر کرده باشن. این باز مطلب رو البته من نشون دادم، باز ایشون انگار خیلی در باغ نبود و برنامه رو خوب ندیده بود. خدمتتون هستم، اگه میخواهید بیننده دیگه بگید چه مطلبی خواستین.
بله ان شاء الله بیننده دیگه رو میبینیم. البته آقای فردوسی رو که ایشون اشاره کردن، بعد نیست ما چند بیت از این شاعر نامی هم بخونیم، شعری که منصوب به ایشون هست، برای خوب اینا بیان اینم مطرح بکنن. شعر آقای فردوسی به عنوان کسی که به عنوان برای اهل سنت گفتن، من خدمتتون رو رد میکنم. فرخنده نموده است علی ماه رجب را، از اوج ادب درس بداده است ادب را. سنی ز چه رو رو به سوی کعبه نمودی، دانی که علی زاده بود خانه رب را. دانی که عمر از شد و عبارت‌های دیگرش که شما میتونید ملاحظه بفرمایید، من دیگه نخونم عبارت‌ها رو. به هر حال به عنوان اگر قرار باشه که اشاره بکنید به یک همچین اشعاری، اینها را منسوب میدانید، بتونید مراجعه بفرمایید که برخی اینها را منسوب دانستن مثلا به آیه فردوسی. اگر شما بخواید برخی از اشعار تند علیه شیعیان رو بیارید اینجوری منسوب بدونید، اینها را هم به هر حال از این طرف باید شما مد نظر داشته باشید. اما بریم سراغ تماس ها، چند تا تماس بگیریم ان شاء الله سوالاشون رو. آقای فارابی از سنندج از شیعیان گرامی. آقای فارابی سلام علیکم و رحمت الله.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و مهمان عزیزتون. آقا من از یاسوج هستم. آقای
از یاسوج ایرادی نداره، در خدمتتون هستیم.
همه جای ایران سرای من است، مشکلی نیست.
بله
عرض سلام دارم خدمت کارشناس محترم.
سلام علیکم و رحمت.
بعد خواهش کنم در مورد این مطلبی چه فرمودید، خواستم یه جواب یه جمله بگم. آقا به این خاطر اونا دارن بزرگانی و همچون مثل چیز با دارن لعن میکنن، تشکیل میکنن، مثل ابو حنیفه.
بله
به خاطر چه ابو حنیفه یا چلا ابو حنیفه وهابی نبود و اونا عادت دارن هر کسی چه غیر از خودشون هست اونا را بیان تشکیل کنن، غیر مسلمان بکنن و تنها خودشون رو به عنوان مسلمان به دنیا معرفی کنن و با این هم اقتضاعاتش در دنیا دارن هر روز به وجود میارن.
بله.
من یه خواهش دارم از آقای یزدانی. من اینه تن با تو برنامه تو اومدم رو خط اینا خدمت رو اشارم، ولی تو برنامه های روتین تو برنامه های زنده چی دارید جای مسئله خالیه یه برنامه داشته باشید برای بینندگانمون. این سیر زندگی صحابه از زندگی پیامبر رو بعد از اون بره های چی این انحرافات چند چند به وجود اومده تا اونجایی که بعد از خلافت میشه بعد از شهادت امام حسین و ائمه اطهار میشه یه مختصر تاریخ اگر تو ذهن بینندگان مومی اومد خیلی خوب بود. به خاطر چه ما تو مباحثی چه مطرح میشه مثلا از زنج جبل میجن مثلا تنس سال بعد از توان داره از زنج بعد میجن حامین میجن خدر میجن آمه بینندگان مثلا نمیدونن این زنجها کدومشون جلوتر بوده کدومشون قبطر بوده کدومشون مثلا در زمان پیامبر بوده بعد بر اساس همین تاریخ بندی چم جلو اومدن به اون حوادث و وقایع تاریخی رو با این اعترافاتی که از اونجا شروع شده یه چنین برای آمین بینندگان اگر بیچاره خیلی خوب بود و خیلی از مشکلات بینندگان رو میتونست حل کنه.
بله البته برنامه دفاع از صحابه هست در خصوص بحث صحابه انشاءالله وارد بحث جزئیات موضوع صحابه زندگی نامشون هم خواهد شد. اگر در خصوص وهابیت سوالی دارید مطرح بفرمایید.
من خواستم خدمت های یزدانی و دیگر همکار همین برنامه را با همین شده مثلا برنامه خیلی خوبی هست که هیچ برنامه اتش نکنم دیگه برنامه کلمه طیبه بشه واقعا جاش همیشه خالیه و جاش ما همیشه خالی خواهیم گذاشت و انشاءالله که با این تشار برنامه هاتون یادی از این دوران میشه از این دوران طلایی که واقعا داشتیم و خیلی برنامه خوبی داشتیم و اعتقاد داره که کمی برنامه هایی که به سال عربی به سال فارسی به هر دو سال ناحق واقعا دیگه بعضی وقتا یه حرفای خیلی چیزی میزنن همین بینندگانی که به صورت تو برنامه دیدن آبادی این مطالب بیشتر بهشون بپردازی و جواب های مچه میدهشون بیدی که
انشاءالله
شیعان بشن.
برنامه ندای شیعه شما میتونید ملاحظه بفرمایید جمعه شب پاسخ تمام شبکه‌های وهابی رو میدن، جایگزینی هم هستن برای برنامه کلمه طیبه که دیگه محدود در یک شبکه نیستن و از شبکه‌های دیگر هم بحث‌های رو مطرح می‌کنن. متشکرم از شما آقای فارابی، ممنونی که تماس گرفتید. آقای صادقی از کرمانشاه از عزیزان اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم، در خدمت شما هستیم آقای صادقی.
سلام علیکم، خسته نباشید.
در خدمتتون هستیم، ما هم وقت خوبی رزم می‌کنیم خدمتتون.
بله، خسته نباشید. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. خدمت شما عرض کنم بنده حرف خیلی زیاد دارم ولی متاسفانه چون خیلی وقت من چند ماهیه میخوام با شبکه عزیزتون صحبت کنم،
بله
حرفام یه مقدار به قول معروف خدمت شما عرض کنم بنده مسلمانم، مسلمان دین اونان که میگم من هیچ تعهدی ندارم که شافعی باشم یا حنفی یا حنبلی.
بله
خیلی از عقیده خودم من مثلا اهل سنت هم با دست بازم نماز میخونم، با دست بسته هم میشه نماز کنم، ولی متاسفانه این شبکه هایی که گذاشتن مثلا مثال در مورد این فیلمی که در مورد خلیفه دوم گذاشتن،
بله
متاسفانه بیشتر حضرت وحشه. نمیدونم این فرد تو تاریخ اسلام شرم‌آوره، کسی که سید الشهدا رو حضرت حمزه رو عموی پیامبر رو کشته میارن اینقدر بهش بها میدن در حالی که ما نصف صحیح تاریخ رو داریم. پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم به خاطر اینی که مکه رو فتح کرد عفو عمومی که داده بود اینو با مادر معاویه فاسق که دنیای اسلام هرچی مصیبت داره از این بنی امیه فاسق داره، شرم بر کسیه که من به عنوان یه اهل سنتی که خودم به این نتیجه رسیدم و از خانواده فاسق بنی امیه بیاد دفاع کنه. فیلمی رو درست کردن متاسفانه مسئله بزرگی مثل خیبر رو نشون نمیدن، مسئله
بله.
مشکلی آقا ما غدیر رو هر جور قبول داریم، نمیان ازش صحبت نمی کنن ولی وحش که یک اون بلاها رو با هند میارن قسمت اعظم این فیلم میره رو این بحثایی که حاشیه است تو اسلام اصلا جایی نداره.
بله.
در ضمن به نظر من و خیلی های دیگه خلافت یک امر دنیایی بوده ولی امامت یک مسئله یه که اصلا جدا از مسئله خلافت و در بین اهل سنت هم این یک واقعیتیه. اصلا از اسامی فقط نگاه کنید تو شهرهای اهل سنت ببینید اسم علی زیاده یا اسم عمر یا ابوبکر، همین مثال ساده رو میگم، من نمیگم اونا رو دوست ندارن ولی این دوست داشتن واقعا فرق داره، فاصله داره.
بله خب آقای صادقی بحثی نداره در خصوص این وهابیت، در مورد شبکه وهابی رو فرمودن، در مورد عقیده وهابیت
شما عرض کنم خیلی حرف دارم، چجور حرف ندارم. اینا اگه واقعا میان نشستن اونجا با پولایی که میگیرن معلوم از کجا میگیرن این فتواها رو میگن، اولا خیلی میخواد یه آدم بخواد همینجوری فتواه یکی رو بده بگه کافره، مگه کافر آخه
البته من عذرخواهی میکنم بهتون عرض کردم که عرض بفرمایید شما میفرمایید و بنده عرض میکنم اشتباه لفظی اگر
هر کسی به خودش این اجازه رو بده خودش واقعا مرتده، خودش کافره. در بین جامعه اهل سنت هم آیه محترم به خدا اینجوری نیست که اینا میگن، واقعا اهل بیت و مردم دوست دارن، علی و علیه السلام رو دوست دارن، همه ائمه رو دوست دارن. یعنی اینایی تعریفایی که اینا میگن، شما فقط میگم در جامعه مثلا کردستان رو نگاه کنید، تو شبای جمعه شبای سه شنبه تو تکایه ها و خانقاه ها چندین هزار نفر جمع میشن ذکر ائمه رو میکنن هر شب، اینا چجور میان به خودشون اجازه میدن؟ اگه مشکلی دارن اول بیان تو جامعه خودمون این مسائل رو حل کنن بعد بیان برن کسای دیگر رو به مرتد و کافر بودن.
درست، متشکرم از شما آقای صادقی، خیلی ممنون از اینکه تماس گرفتید با شبکه خودتون، موفق و معید باشید. التماس دعا داریم از شما بزرگوار. آقای لکزایی اگر درست خونده باشم اسم ایشون رو، از زابل از شیعیان گرامی هستن. تماس بعدی، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقا جان،
در خدمتتون هستیم آقای لکزایی.
خسته نباشه،
زنده باشید ان شاء الله.
شما زابل زنگ می‌زنم، ما با اهل سنت مقام خیش هستیم.
بله
بعد از قوم خشی جدتری هست مثلا پسر خاله و مثلا نهر تسنن ما شیه.
بله
بعد از چون ما با اینا یک رنگ هستیم اینا با ما یک تأثیب دارن میخواستیم از جواب پسیم بخواستیم ما رفتر ما با اینا چیگیر باشه.
بله چشم انشاءالله استاد یزدانی پاسخ میدن که رفتار شما با اهل سنت چه صورت باشه. البته آیت الله قزوینی هم بارها فرمودن طبق روایات، اما چشم استاد یزدانی ان شاء الله براتون مجددا توضیح خواهند داد. فرمایش دیگه ای ندارید آقای زکزایی؟
سلامتی اول من شده شده علا کنید برنمیشون
زنده باشید ان شاء الله، خدا نگهدار شما باشه. آقای جامی از صحبت شما از عزیزان اهل سنت هستن، تماس آخر باشه لطف کن اتاق فرمان، ممنون هستیم. آقای جامی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
بفهمید آقای جامی درمیانتون هستیم. آقای جامی صدای ما رو دارید؟ صدای گیرندتون رو کامل ببندید آقای جامی، از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید. و فرمایش اگر دارید و نظرتون رو دوستانیم بدونیم راجع به اینکه چرا وهابی ها امام اعظم اهل سنت نعمان ابن ثابت ابو حنیفه رو کافر میدانند و اینگونه بهش طعنه وارد میکنند.
اول با عرض پوزش و معذرت یک شعر تقدیم شما میکنم، بعد برن سر هستم اطراف.
بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما مسلمانیم و ما را خالق سبحان یکیست، خاتم ختم رسالت زبده یزدان یکی.
متشکرم از شما آقای جامی. حالا اگر فرمایشه و نظرتون، چون فرصتمون هم خیلی محدود است، بفرمایید راجع به اینکه نظرتون چی هست راجع به تکفیر امام اعظم اهل سنت توسط وهابی ها و این طعنه‌ای که برش وارد کردن.
خب سپس از رقمان دمیر باز شریعه در باره از رفعالی که
آی جامی
جان
من متوجه فرمایش شما نشدم.
مگم سه خط دیگه از این شعر مانده بعد ایم شعر در باره اشتای دل دل سوار سلامان علیک.
بله شعرتون رو انشالله آقای جامی عزیز، شما وقتمون خیلی محدود هست، الان ما دیگه نمیتونیم در خدمتتون باشیم خیلی، حدود چند ده بیست ثانیه اگر شما فرمایشتون اگر دارید مطرح بکنید. نظرتون رو راجع به این سوال دوست داریم بدونیم. حالا شعر انشالله برنامه‌ای دیگه میتونید مطرح کنید.
والا کسی که بلان صورت همچنین به احترامی های با بزرگان مذاهب میکنن، خود اینا نه دین دارن نه مذهب. هزار و چهارصد ساله که شیعه و سنی با هم زندگی کردن، با هم برخواست و بشین کردن، متاسفانه همچنین حرفای که حالا به در میره که حالا کسی نشنید بوده.
بله بسیار عالی. بله متشکرم از شما.
همین شعرم هم در همون بابت بود.
بله الان انشاءالله اونم بفرستید برای ما، حتما از طریق پیامک های جامعه عزیز شعرتون رو قطعا استفاده خواهیم کرد، بنده به شخص حتما استفاده خواهم کرد، شعرتون رو بفرستید برای ما. متشکرم از شما که نظرتون رو فرمودید. خب ممنونیم از اتاق فرمان. دیگه آخرین تماس باشه آقای جامعه که بریم سراغ پاسخ. اما استاد یزدانی سوالاتی که مطرح فرمودن دوستان عزیز، آقای فارابی فرمودن که برنامه کلمه طیبه رو یاد و خاطره‌ای داشتن ازش، برای اینکه فرمودن سیر زندگی صحابه رو در برنامه زندگیتون داشته باشید. در برنامه زندگی همچین برنامه‌ای داریم در شکل ولایت خیر.
بیشتر درخواست شدیم بود که ما یک تاریخچه مختصری از تاریخ پیامبر اسلام براشون مطرح کنیم که چی اتفاقات افتاد تاریخ اسلام و بعد از پیامبر تا زمان امام حسین. این یک تاریخچه مختصری که مردم تو ذهنشون جا بیفته که چه اتفاقی در چه تاریخی در چه سال افتاد و برای چی. همچین برنامه‌ای رو می‌خواستن که حالا این در وظایف گروه پاسخ به شبهات نیست، بلکه گروه تاریخ داریم ما. بله. استاد پیشوایی و اعضای گروه تاریخ قطعا اینا برنامه‌ای داشتن، حالا بنده ندیدم قبلا برنامه‌های حتما با این مطالب داشتن. البته اونها به مناسبت‌های مختلفی پیش میاد میان همچین برنامه‌هایی دارن و ولی خب قطعا برنامه‌ریزان شبکه حرفی دوست عزیزمون رو شنیدن و منتقل میکنن به گروه تاریخ و اونها باید چنین برنامه‌ای داشته باشن، مختصری از تاریخ پیامبر تا شهادت امام حسین رو برای مردم بیان کنم، اینکه چه اتفاق افتاد که شهادت امام حسین اتفاق افتاد و مردم مسیرشون به سمتی رفت که نوه فرزند نوه پیغمبر بزرگوار اسلام رو اونگونه به شهادت رسونه. بس برنامه کلمه طیبه است دیگه، به هر حال داغ دل ما تازه برنامه به یاد ماندنی که دیگه فکر نمی‌کنم چه برنامه‌ای در هیچ شبکه‌ای دیگه تکرار بشه و ما با خاطراتش زندگی می‌کنیم و به هر حال امیدوار هستیم که بشه باز همچین برنامه‌ای داشته باشه. هیچ برنامه‌ای به دل ما باز مثل کلمه طیبه نمی‌چسبه، ما با این بیننده موافق هستیم. بله خدمتتون هستیم.
تماس بعدی آقای صادقی از کرمانشاه از عزیزان اهل سنت بودن که البته ایشون فرمودن اهل سنت من مسلمان هستم. حالا ظاهرا بحث خانوادگیشون اهل سنت بودن اما مثلا مسلمان هستند و دست باز البته نماز میخوانن و چند تا موضوع رو مطرح کردن، این که شبکه‌های وهابی و دنبال فتنه انگیزی هستند و همچنین اشاره داشتن به سریال افسانه عمر که در اون خب شخصیت وحشی شخصیت دوم فیلم هست و اینقدر ازش تعریف و تمجید شد. در خصوص اگه فراموش دارید در خدمتتون هست.
اول اینکه بس گفتن ما بنده تقلید نمی کنم، این خب حرف نادرستیه، ما مجبور هستیم در فقه تقلید کنیم و البته در عقاید شیعیان هم تقلید رو باطل میدونن، سایرین هم در عقاید معمولا تقلید نمی کنن، اما اینکه در فقه من تقلید نمی کنم که شافعی باشم این خب حرف غلطیه، حرف اشتباهیه. چرا؟ چون هر کسی بخواد احکام شریعت اسلامی رو طبق واقعش بخواد پیدا کنه براش ممکن نیست مگر اینکه مجتهد باشه، فقط مجتهد هست که میتونه به هر حال احکام شرعی رو اونطوری که خدا بیان کرده با تحقیق خودش با یک عمری دست خوندن و رسیدن به درجه اجتهاد میتونه احکام شرعی رو به هر حال به دست بیاره و مردم عادی مجبور هستن تقلید کنن، یعنی راه غیر از این نیست. یک کارگر نمیتونه برای تک تک مسائل شرعی خودش که نزدیک به 6-7 هزار تا مسئله ریز هست بره کتاب ها رو بخونه، بعد علم های مختلف رو مسلط باشه، به عربی مسلط باشه، صرف و نحو و اصول و فقه و بعد درایه و رجال و این همه علومی که نیاز هست برای استنباط احکام شرعی یک آدم عادی نمیتونه داشته باشه، بنابراین مجبور هست که تقلید کنه. خود علمای اهل سنت هم تصریح کردن که واجب هست ما از یکی از مذاهب اربعه تقلید کنیم، یعنی این فرق یک از فرق های وهابیت و اهل سنت در همینه که اونا مقلدین رو کافر میدونن اما علمای اهل سنت گفتن که واجب هست ما تقلید کنیم. از جمله مثلا من یکی از مدارک رو الان به خاطر وقتی کمون که هست نشون میدم، کتاب عقاید اهل سنت و الجماعت در رد وهابیت و بدعت، نویسنده اصلیش آقای احمد سهارنپوری هست، مولانا خلیل احمد سهارنپوری و مقدمه و ترجمه از عبدالرحمن سربازی مدیر مدرسه عربی اسلامی چابهار و یکی از بزرگان اهل سنت که خیلی هم برای اهل سنت شرق و جنوب شرق ایران قابل احترام هست. در این کتاب در صفحه که اصل کتاب مهندل المفند هست و این ترجمه شده به عقاید اهل سنت و جماعت، در صفحه شماره حالا شماره صفحهش من یادم رفته نگرفتم اینگار، سوال هشتم و نهم و دهم از این کتاب، آیا درست است کسی در تمام اصول و فروع مقلد یکی از ائمه اربعه باشد یا خیر و در صورت صحت یا تقلید مستحب است یا واجب؟ سوال در شما در فروع و اصول مقلد چه امامی هستید؟ این سوالی است که از خلیل احمد سهارنپوری شده. جواب داده، جواب تقلید یکی از مذاهب اربعه واجب است و علمای دیوان مقلد امام ابو حنیفه هستند. در این زمان بر انسان لازم و بلکه واجب است که مقلد یکی از ائمه اربعه باشد، زیرا به تجربه دریافتیم که عاقبت ترک تقلید ائمه و اتباع نفس و هوا سقوط در سیاه چال الهاد و زندقه است و خداوند ما را از آن در امان دارد و به همین جهت ما و مشایخ ما در اصول و فروع مقلد امام المسلمین حضرت ابو حنیفه هستیم، خداوند بر همین راه و به زندگی های ما پایان بدهد و در همین گروه ما را روز قیامت محشور بگرداند و مشایخ ما دیگه. این حرفی است که آقای خلیل احمد سهارنپوری بزرگ علمای دیوبند جنوب ایران، شرق ایران و پاکستان و هندوستان و افغانستان هست و دیگر علمای اهل سنت همه گفتن تقلید از یکی از مذاهب واجب هست، چون کسی که تقلید نکنه نمیتونه احکام شرعی رو واقعا خودش به دست بیاره و پیدا کنه. این جواب این از دوست عزیزمون که تلاش کنن که حتما باید از یکی از مذاهب اهل سنت تقلید کنن، وگرنه در احکام شرعی خودش به هر حال دچار مشکل خواهند شد. سوال بعدیشون هم درباره فیلم، این فیلمی که ساخته شده واقعا من یکی دو قسمتش دیدم همینه، بیشتر بحثا روی شخصیت وحشی و دوست وحشی و دوستش که ریحانه خانومی که اینا درست کردن که در تاریخ اصلا وجود نداره،
طعنه به یکی از مقدسات شیعه است
وحشی و دوست دخترش به قول اینها دیگه تعبیری درستش، بس همش روی این میچرخه، این چه اتفاق افتاد، این چه اتفاق افتاد، اینا بالاخره به هم رسیدن نرسیدن، ازدواج کردن نکردن، بحثا روی این قضايا میچرخه و فیلم حاشیه زیاد داره. حالا دیگه حرفای دیگه شما نمیتونیم اینجا خدمت بینندگان عزیز
بفهم. آیه لکزایی از زابل فرمودن که با اهل سنت زندگی میکنند، چه توصیه دارید در خصوص رفتاری که با اهل سنت باید داشته باشند؟
خب البته بنده خوب کوچیکتر از این هستم که ببینندگان عزیز توصیه داشته باشه. من متن استفتاء از حضرت آیت الله وحید خراسانی رو برای بینندگان عزیز که در سایت مؤسسه دعوتی حضرت ولی عصر گذاشته شده و همچنین در سایت خود حضرت آیت الله وحید این وجود داره، بنده از اون سایت نتونستم پیدا کنم، از این سایت استفتاء از آیت الله وحید خراسانی درباره شیعه و سنی. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله وحید خراسانی، در پی ارسال برخی سوالات در خصوص کافر خواندن شیعیان توسط برخی از علمای وهابی و اینکه آیا شیعیان نیز متقابلا می توانند اهل سنت را کافر بدانند، این سوال که به صورت یک استفتاء به دفتر معظم الله ارسال گردیده است این گونه پاسخ داده شده است. بسمه تعالی، ما جمعی هستیم ساکن در محلی که اهل سنت زندگی می کنند و آنها ما را کافر می دانند و می گویند شیعه کافر است. در این صورت آیا ما هم می توانیم با آنها معامله به مثل کنیم و همانطوری که آنها ما را کافر می دانند ما هم با آنها معامله کفار کنیم؟ مستدعی است وظایف شرعی ما را در مقابل این حملات بیان کنید. امضا جمع از مؤمنین. جواب: بسم الله الرحمن الرحیم. هر کس شهادت به وحدانیت خداوند متعال و رسالت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله بدهد مسلمان است و جان و عرض و مال او مانند جان و عرض و مال کسی که پیرو مذهب جعفری است محترم است. این فتوای یک عالم بزرگ شیعه در حال حاضر هست، یکی از مراجع تقلید شیعه، و وظیفه شرعی شما آن است که با گوینده شهادت این هرچند شما را کافر بداند به حسن معاشرت رفتار کنید و اگر آنها به ناحق با شما رفتار کردن شما از صراط مستقیم حق و عدل منحرف نشوید. اگر کسی از آنها مریض شد به عیادت او بروید و اگر از دنیا رفت به تشییع جنازه او حاضر شوید و اگر حاجتی به شما داشت حاجت او را برآورید و به حکم خدا تسلیم باشید که فرمود ولا یظلمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، و به فرمان خداوند متعال عمل کنید که ادامه داره و این ولا تقول لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این متن فتوای یکی از مراجع حال حاضر ماست و ما هم کسانی که مقلد این آقا هستن، این مرجع بزرگ هستن، به این فتوا عمل میکنن. حضرت آیت الله مکارم شیرازی همین فتوا رو دادن، همین مطالب از ایشون نقل شده و در سایتشون موجود هست. حضرت آیت الله سیستانی همین فتوا رو دادن، بقیه مراجع ما همه همین فتواشون همینه، ما کسی رو کافر نمیدانیم، با هر کسی که شهادتین رو بخونه معامله مسلمان میکنیم و هم مالش از نظر ما محفوظ هست، محترم هست، هم جانش و هم و رفتار ما هم باید این رفتار باشه که مراجع ما گفتن و ما نمیتونیم چیزی از پیش خودمون بیشتر از این و کمتر از این بگیم.
خدمتتون هست. زنده باشید. این فتوای آیت الله سیستانی خب 5 میلیون تومان هم بدهکار کرد وهابی ها رو، به شما هم زنگ نیاوردن براتون گفتن اگر باشه در سایتشون که نشون دادن، اما این پول ازش خبری نشد. ما هم انتظاری نداریم جز دروغ‌گویی، جز تدلیس و جز هیله‌گری از وهابی ها. متشکریم از شما استاد یزدانی، بسیار سپاسگزاریم که این برنامه بسیار مستند و مستدل راه دیگری رو نشان دادید در جهت شناخت بهتر وهابیت و فرق اون با اهل سنت و فراتر از فرق تکفیری که اینها داشتن نسبت به اهل سنت، کافر دونستن اونها متشکرم از آقای جامی عزیز که بیتی از شعرشون رو خوندن. انشالله شعر رو ارسال بکنم، بنده به شخصه در برنامه قرائت خواهم کرد. شعرشون رو از طریق پیامک برای ما بفرستن. پیامک‌های شما بینندگان عزیز حتما قرائت میشه. هر پیامکی که مربوط به بخش خاصی از شبکه باشه، مسئولان اون بخش به دستشون میرسه و دونه دونه قرائت میکنن. اما باز هم فرمودن در مورد آقای فردوسی، شاعران نامدار ایران زمین، که بحثی رو مطرح کردن. من شعر رو خوندم که اگر بنابر انتساب شعر باشد، یکی از وهابی‌ها شعر خیلی رکیک و تندی رو علیه شیعه داشت میخوند از آقای فردوسی. ما هم این شعر رو میتونیم بگیم که به انتسابی هست بهشون. اما اون چیزی که میخوایم بینندگان عزیز مراجعه بفرمایید، من یک بیتش رو میخونم. بیت بعدی مقدار تند هست، خودتون مراجعه بفرمایید. هر آن کسی که در دل به بغض علی است، از او خارتر در جهان زار کیست. و یه بیت بعدی داره که خیلی تنده، من دوست ندارم که در این برنامه اون بیت شعر رو برای شما بینندگان عزیز و ارجمند بخونم. اما اون شخصی که ما همه در انتظار رسیدن و ظهور حضرت هستیم، براش دعا بکنیم، حضرت بقیت الله العظم، واقعا مظلوم هست. در آخر برنامه هم این بیت رو خدمتتون تقدیم میکنیم. اون سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دار. اللهم عجل ولی یکر فرج یا علی مدر. خدا نگهدار.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت چه بعد ز خیالم، جمالت جلد بیا جانان تی کنین شب اجران، بیا جانان ای کنین شب اجران، بیا مهدی با ترنم بارا، صفا به رحمت الله، نگاهم کن صدای نگاهم، صدایم کن من صدای صدایم، حلالم کن ای چکیده رحمت، سلاله اسمت تک سوار غربی. را جان قامت خم زهرا، سر جان عشق چونیم مولا، نرانی از درت ما را، صالح ای امام غریبم، تمامی دردم تو هستی طبیبم، تو را جان مادرت زهرا، نگاهم کن من صدای نگاهم، صدایم کن من صدای صدایم، حلالم کن ای چکیده رحمت، سلاله